ملاقات با شما دوستان برای ما موجب مباهات انشاءالله که خداوند در مسیرتون تاییدتون بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی سید محمد و آل محمد و اعضاء قضیه که در اونجا اتفاق افتاد البته به یک نحوه کلی راجع به خصوص مجالس مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه من اشاره داشتم، در همون جلسات قبل هم به این مطلب اشاره کردم که ایشون در یک وضعیتی بودن، در یک موقعیتی بودن که به هیچ وجه اجازه نمی دادند نه نسبت به خودشون و نسبت به سایر افراد که مجالس به مطالبی وقت گیر و عوام پسندانه و مسائل غیر مفید به این مطالب اصطلاح بگذره. به طور کلی حال ایشون حالی بود که اصلا تحمل و حوصله صحبت کردن در مسائل غیر توحیدی و از این نقطه نظر که عرض میکنم غیر توحیدی، منظورم حتی مسائل ولایتی به همین معنای متعارف و به همین معنای عامیانه، نه به معنای حقیقی خودش که عرض کردم ولایت همان حقیقت نازله توحیده در عالم علل و معلولات، در عالم اسباب و در عالم تعینات و تشخصات خارجی. ولایت عبارت است از حقیقت اراده و مشیت پروردگار در مقام واحدیت. می توانیم تعبیر بیاریم از تنزل مقام هو را به مقام واحدیت به ظهور در مرحله ولایت، چون در مقام هو هویت که همون مقام اماع و مقام فناء و همون مقام اطلاقی ولا حد ولا رسمی که از او تعبیر به وجود بسیط و بسیط الحقیقه در تعابیر مختلفه اهل فلسفه، اهل حکمت و عرفان هست، در اونجا دیگر ولایت به معنای استیلا و به معنای ظهور و بروز معنا ندارد. در اونجا نفس وجود قائم به ذات است و خود ذات است که حقیقت تشخص و حقیقت تعین رو اون ایجاب می کند و لازمه ذاتی اوست. چطور اینکه حیات لازمه ذاتی هر تشخص و تعین هست، حقیقت وجود به تجردش و به بساطتش و به نفس حضورش و نفس شهودش همون حقیقت ذات پروردگار است که عین تشخص و عین تعین. این را تعبیر می‌کنند به مقام هویت و همینطور مقام احدیت. مقام احدیت با مقام روحویت هیچ تفاوت نمی کند. این که در بعضی از کتب مشاهده می کنید احدیت را یک نحوه اعتبار متنازله روحویت می دانند، به نظر حقی شاید این مسئله خالی از تأمل نباشه. مقام احدیت نفس یکتاییت منتزع از ذات است، بدون اضافه وصف به ذات با واحدیت تفاوت میکنه و این اعتبار معتبر نیست، بلکه نفس همون ذاتی خود ذاته. چطور اینکه حیات ذاتی خود اون ذات متعال است بدون اعتبار معتبر. نمیشود ما ذات پروردگار را برای او تشخص و تعین قائل بشیم بدون اینکه حیات را از او جدا کنیم، بدون اینکه ما اون قدرت و علم ذات به خود ذات را که علم حضوری ذات به نفس وجود و ذاتیت خود اوست و هویت اوست بخواهیم از او جدا کنیم. لذا مقام احدیت عین مقام هویته. بله، وقتی که ذات به مرتبه تعین خارجی و ظهور آثار وجودی خود برمی آید، اون را تعبیر میارن به مقام واحدیت. این مقام مقام ولایت. مقام ولایت یعنی مقامی که ذات به مرتبه تعین خارجی میخواد ظهور پیدا کند و آثار و لوازم وجودی خود را به کثرت میخواهد درآورد. پس هیچ فرقی از نقطه نظر ولایت و توحید نیست، الا اینکه ولایت ظهور ذات پروردگار است در عالم کثرت، که کثرت چیزی جز خود ذات نیست، و اون هویت و توحید عبارت است از همون جنبه وحدت این کثرت. پس در واقع کثرتی نیست و بلکه هست همون وحدت است که به صور مختلف در کثرت تجلی می کند. این مسئله مسئله ولایت. عرفا و اهل توحید واقعی و خالص و اون کسانی که مراتب تعین را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتن و به مرتبه تجرد تام رسیدن، مانند بزرگانی مثل مولانا، محی‌الدین و ابن فارض و همینطور از علما و فقها و دانشمندان مثل مرحوم آخوند ملا حسین قلی، مرحوم قاضی علامه طباطبایی رضوان الله علیه، مرحوم آست احمد کربلایی در اون که از مکاتبات ایشون این معانی روشن میشه و به دست میاد که ایشون در چه افقی بودن، و یا اینکه مرحوم آقای حداد، مرحوم والد رضوان الله علیه مجمعی، اینها تمام همت و هدفشون همون حقیقت توحید بوده. و ولایت در این صورت دیگه جدایی از اون توحید نمیتواند باشد. اگر ما نظر به ولایت بدون جهت توحید کنیم، این همان حالت دوئیت و بینونیتی است که اینها از این حالت فرار میکردند. اینها از طرح این مسئله در حراس و نگرانی بودند و به قول فرمایش ابن فارز میفرماید که علیک بها صرفا و ان شئت مزجها فعدلک عن ظلم الحبیب و الظلم. واقعا در اون قصیده خمریش عجیب مطالب عالی عرفانی رو بیان می کند. می گوید که تمام همت و هدف خود را و مقصد خود را باید بر رسیدن به توحید متمرکز کنی و اون حقیقت توحید را باید از خدا بخواهی که برای تو اون را تجلی کنه. به اون حقیقت توحید باید برسی و اگر خواستی از اون حقیقت توحید تنازل کنی، دیگر از ائمه نباید دست برداری. تعبیر از ظلم الحبیب در اینجا در لسان عرفا به همان انوار ائمه 14 معصوم هست که حقیقت توحید را در عالم کثرت اینها متولیانش هستند و اینها بانیانش هستند و اراده در اینها تعلق دارد. لذا ما در مجالس اهل توحید و موحدین میبینیم که اینها به غیر از پرداختن به معرفت پروردگار و راه‌های وصول به او که همون راه شناخت ولایت هست، هیچ مطلب دیگری را مطرح نمی‌کردند. از این امور عادی در مجالسشون نبود، از مسائل، عوالم، تیل ارض، عالم بهشت و غلمان و حوری و درجات و فرض کنید که انکشاف غیب و انکشاف مسائل و مجهولات عادی و مطالب غیر عادی که بسیاری از ابنای بشر به دنبال اون مطالب هستند و مجالسشون هیچ به اینها نمیگذشت. بنده در مجالس مرحوم آقای حداد که بودم و همینطور در مجالس مرحوم آقا در جلسات قبل عرض کردم، هیچ وقت حتی یک کلام نشنیدم که فرض کنید راجع به زمان ظهور اینها صحبت کنه. اصلا حضرت کی ظهور میکنه؟ تمام توجه اینها به نفس مقدس امام زمان علیه السلام بوده. در صحبت‌های مرحوم آقا همه توسل به امام زمان، توصیهشون به شاگردانشون، تلامذشون، خود آقای حداد، تمام اینا. حتی می‌فرمودن که کسی که احساس نکند که از خواب برمی‌خیزد و صاحب ولایت در کنار اوست و مشرف به حال اوست، این فرد اصلا شیعه نیست. این تعبیر آی حداد بوده. ذکر ایشون همیشه یا صاحب زمان بوده. اتفاق میکنه. دعاهایی که میخوندن، توسلاتی که داشتن، تمام اینها در راستای رسیدن به ولایت بوده. توسلات عجیب مرحوم قاضی به آقای به حضرت بقیت الله که اصلا در بین تلامذیشون معروف بوده، کیفیت توسلات عجیب و غریب ایشون. ولی توسل مرحوم قاضی و مرحوم آقای حداد و کیفیت ارتباطی که من در وجنات و در حالات مرحوم والد نسبت به امام زمان علیه السلام می دیدم و اینکه چگونه با تمام وجود خود را در قبال اون حضرت صرف و محو و فانی می دیدن و احساس می کردن. اسم امام زمان که می آمد رنگ صورت پدر ما متغیر می شد، حالاتشون اصلا به طور کلی عوض می شد. مثلا خود ما که در کنار ایشون بودیم مثلا احساس میکردیم دیگه ایشون در خودش نیست، وضعیت صحبتشون اصلا تغییر میکرد، اصلا که انگار یک تخلی و یک تجریدی نفسانی از ایشون مشاهده میشد و ابتهال و تبتل کلی به اون ناحیه، نه به این نحو متعارفی که در میان سایر افراد هست. خب یک اشکی میریزند و یک تغییر پیدا میکنند و یک فرض کنید که حالاتی و نه، اصلا اینطور نبود. وقتی که اسم اون حضرت می آمد ما احساس می کردیم دیگر فردی به نام سید محمد حسینی وجود نداره. این حالت رو ما در ایشون می دیدیم، التقا کردیم. ما با خیلی از افراد بودیم، با خیلی از افراد ما مصاحبت داشتیم، معاشرت داشتیم، از مدعیان ولایت، از کسانی که خب در مجالسشون توسلات و مجالس ابتهالات نسبت به ولایت و امام علیه السلام و اینها داشتند و اینها، نه اینها فقط یک ظواهری بیش نبود. علی کل حال بی اطلاع هم از این مطالب ما نیستیم و مثلا نه اینها بله چنگی به دل نمیزد در این گونه مسائل، سر و صدا زیاد بود، ولی وقتی که نگاه به حقیقت و به باطن مسئله و عمق مطلب میکردیم میدیدیم نه، حالات حالات ظاهری است. ولی در اولیای الهی توسل به ائمه علیهم السلام عمیق بود، عمیق. اهل توحید اصلا تمام حیثیت و شأن خود را، حیثیت و شأن ولایت و توحید میدونن و خود را در قبال ولایت صفر میدونن، نه اینکه در مقام اطاعت و انقیاد و خلاصه در مقام تقبل اوامر و اینها باشن. اصلا نمی بینن خودشون رو در قبال امام زمان تا اینکه بخوان اطاعت کنن، اصلا چیزی احساس نمی کنن، صفر می بینن. یعنی تمام حقیقت یک موحد و یک ولی خدا را توحید تشکیل میده. اصلا دیگر برای خود سر سوزنی در وجود خودش احساسی ندارد تا اینکه بخواهد حالا خدا را عبادت کند، در مقام انقیاد بر بیاد. مسئله از این حرفا گذشته، مسئله از این مطالب گذشته. یه وقتی من راجع به یکی از آیان، یکی از افراد هست، از افراد خدا رحمتش کنه و مرد بزرگی بوده، از دانشمندان بوده، از علمای بزرگ اسلام بوده و من یک از شاگرد مرحوم علامه بوده، علامه ده. من یک وقت در صحبت‌های ایشون داشتم گوش می‌دادم، در نوار بود، در رادیو بود، که ایشون داشتن می‌گفتن که راجع به اینکه انسان باید نسبت به مسائل زمان و اینها باید اطلاعاتش، باید وضعیتش تغییر پیدا کنه و باید همیشه خود را با مسائل جدید و مقتضیات جدید و ظروف جدید باید انطباق بده. ایشون در صحبت‌هاشون میگفتن که باید به حسین زمان باید فکر کرد، حسین زمان را باید در نظر گرفت و باید حسین زمان چیه؟ حسین زمان یعنی چی؟ حسین زمان ما نداریم. شما که دارید میگید حسین زمان، مقصودتون امام زمان قطعا نیست، مقصودتون کسی دیگره، چون از صحبت ها پیدا. یعنی ما میتوانیم فردی را در این زمان به جای سید الشهدا بگذاریم و بگوییم این سید الشهدای در سال 1426 هجری قمری است، چیست؟ اون رو به من نشون بدید. شما بیایید نشون بدید، ببینید فلان آقا همان سید و شهداست، همان ولایت را داره، همان امامت را داره. خب حالا امامت را میگیم جدا، اون امامت یه منصب تشریعی است، خب اون اختصاص به 14 معصوم داره و اون مسئلهش فرق میکنه. حالا کسی نسبت به این مسئله معتقد نیست، و ولی آیا اون کسی که به جای سید الشهدا با اون افکار سید الشهدا با اون سعه و ظرفیت با اون احاطه به ملک و ملکوت، افرادی که در این زمانن لیوانو نمیتونن بردارن بذارن جلوشون، یه متری جلوشون رو نمیتونن نگاه کنن، از پشت این دیوار خبر ندارن چیه، از فردای خودشون خبر ندارن چیه، دو تا کتاب میخونی مطالبشون میان به مردم میگیم، وقت ما میشیم سید شهدای زمان، دو سال درس میخونیم تو حوزه بعد میشیم حسین زمان، سه سال درس میخونیم بعد میشیم علی زمان. التفات کردی؟ اینه شیعه این امامت رو قبول داره؟ یعنی مقام و موقعیت سید و شهدا، این که خواهم عرض بکنم به خاطر این مسئله است، تا ما بدونیم اولیاء الهی و موحدین در کجاها ما رو میخوان ببرن و در چه افقی اونها بودن. ما ائمه تخیلی رو تا به حال براشون مجالس تشکیل میدادیم و تو سر و سینمون میزدیم، نه ائمه واقعی رو. تمام این ائمه‌ای که ما تا به حال براشون مجلس تشکیل میدیم و عاشورا درست میکنیم و مجالس اعیاد و وفیات، تمام اینها امام خیالی هستند، تمام اینها امام توهمی هستند. اون کسی که میاد میگه باید به حسین زمان فکر کنی، حسین زمان کیه؟ بیاد نشون بدید ببینم. بالاخره ما هم دیدیم دیگه، همونطوری که شما دیدید چشم داشتید، ما هم چشم داریم، ما هم افراد رو میبینی، ما هم تشخیص میدیم. چیه منظورتون؟ آقای فلان یا آقای فلان یا آقای فلان یا آقای فلانه؟ اینا حسین زمانه؟ یعنی اینها به مقام ولایت کبرا و مطلقه رسیدن؟ نعوذ بالله، نستجیر بالله. اینها رسیدن به اون علم سید الشهدا، پناه بر خدا. اینها به مقام شفاعت کبرا رسیدن؟ نعوذ بالله. اینها رسیدن به مقام طهارت و مقام خمسه طیبه آل عبا، بله معناش اینه دیگه، حسین زمان یعنی این. چرا شوخی میکنی؟ چرا با عبارات بازی میکنی؟ چرا اهانت میکنیم به مقام ولایت؟ چرا اهانت میکنیم هرچی که تو دهنمون در میاد میگیم به این عوامه چشم و گوش بسته که از هر راز بر تشخیص نمیدن و بعد تبعات این مسئله دامنگیر خود ما خواهد شد؟ حسین زمان الان فقط امام زمان و امبعدت بقیت الله، یک نفر در عالم الان نیست و او امام زمان علیه السلام. اون حسین زمان بین امام زمان و بین سید الشهدا سر موی تفاوت نیست. حسین زمان بعد از سید الشهدا امام سجاد، حسین زمان بعد از امام سجاد امام باقر، حسین زمان موسی بن جعفر امام صادق امام رضا، امام جواد امام علی و نقی، امام حسن عسکری و الان امام زمانه. این حسین زمانه. شما یه همچنین تعبیری را در تمام عمر از مرحوم علامه طباطبایی نمی‌بینید. اینو میخوام بگم، شما یه همچنین تعبیری را در تمام عمر از مرحوم والد ما نمی‌بینید و نمی‌شنوید. شما یه همچین تعبیرهایی را هیچ وقت از مرحوم قاضی نشنیدید و نخواهید دید. این فرق بین عارف و بین غیر عارف. حالا هر کی میخواد به هر جام برسه، هر چند کتاب بخونه، هزار جلد فلسفه بخونه، ده هزار جلد فقه بخونه، صد هزار. چندی پیش شنیدم یکی از همین آیان قوم، از همین آیان مراجع و بعد از درس گفته بود یک مطلبی در گلوی من، همینطور در سینه من یه مسئله همینطور چیز کرده. میخوام اینو به شما بگم، اینی که میگن ائمه دارای ولایت تکوینی هستن، نه خیر، این صحیح نیست. آقا جان برو فقه و اصولتو درس بده. آقا جان تو که یک صفحه فلسفه نخوندی، تو که یک صفحه عرفان نظری نخوندی، تو که از این مطالب خبر نداری، آخ تو رو چه به این حرف، درستو بده بعد برو به کارت. حالا چون فرض کنید که انسان بیاد دو کلام و دو درس و دو سال بحث و چند تا اینا، امام رو میشناسه. امام مگر چغندر فروشه که شما بعدش بری لبو چغندر بخری؟ این حرف ها یعنی چی؟ عرض خود میبری و زحمت ما میداری. هر کسی باید حد خودش را بداند، شأن خودش را باید بدانه، وضعیت خودش را بدانه. چرا ما باید پا از حد خودمون، از علم خودمون، اینها رو باید انسان به اهلش واگذار کنه، به تخصصش باید واگذار کنه، به مخصص متخصصش باید واگذار کنه. یعنی چی؟ اون کسی که میاد و میگوید که ابو حنیفه از مفاخر اسلام است، دیگر برای ما تمام مطلبش. اون کسی که در کتابش می نویسد به خاطر اینکه دو سال ابو حنیفه رفته تو زندان منصور و فلان حرفا، این دیگه انقلابی شده، کار تمامه، ابو حنیفه از مفاخر اسلامه، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، الحمدلله، بله نمردیم و شنیدیم اون چیزهایی را که شرم دارد انسان از یک طلبه 12 ساله بشنوه، از یک بچه 12 ساله شیعه بشنوه. ابو حنیفه از مفاخر اسلام شد، دشمن شماره یک علی از مفاخر اسلام شد، دشمن شماره یک ولایت که تا زمان آخرین واپسین دم زمان حیاتش دست از معاندت با ولایت بر نداشت. رفت پیش سلیمان اعمش، از اصحاب، از اون شیعه های قرص محکم، به قول مرحوم آقا سلیمان اعمش هم شیعه های محکم و قرص سفت ولایت بود و پیرمرد بود، نابینا بود، داشت از دنیا میره، با دو نفر بلند شد رفت. همین ابو حنیفه زنازاده بلند شد رفت پیشه، باش صحبت میکرد. او یه مطلبی من در ذهنم اومد، با هم رفیق بودم، دوست بودم، با هم دوست بودم، یه مطلبی هست من الان خلاص میخوام بهت بگم. تو داری دیگه کم کم از این دنیا میری و داری، خب بالاخره فردایی هست و داری رو به سمت قیامت و این، من نگران تو هم، نگران حال تو هم فلان، و میخوام در اینجا سبک بال بری، با بار اونجا نری، با سنگینی خلاصه گناه و اینها نری اونجا. خب من چی کار کردم؟ خب یه مطلب، این روایتی که نقل کردی که هر کسی که در علی در روز قیامت بر سر پل صراط می ایستد و می گوید بهشت بگیر این را، این از دوستان ماست، و رو می کند به جهنم قسیم و ناره، بلکه بگیر این را که این دشمنان ما، این روایت رو بیا انکار بکن. چیه مثلا تو داری؟ یعنی چی؟ سلیمان گفت خب بسیار خوب، بسیار خوب. بله بله، اتفاقا این هم بله مسئله بدی نیست. این مطلب خب حالا بهتر این است که من حالا اینی که گفتم به خیلی از افراد گفتم، پس بهتر افراد جمع شن فلان وقتی میخوام انکار کنم بهش پولتیک زن پس بهتر افراد جمع شن در حضور افراد این حرف رو بزنن، در حضور افراد این مطلب رو خب برن. آمدن همسایه ها، آمدن از مسجد صدا کردن، در کوفه بود، نمیدید، از همهمه جمعیت احساس کرد که مجلس مطروش شده، مالامال شده. گفت همه آمدن، گفتن بله آمدیم. گفت من رو بنشونید. نشوندنش نمیتونست بشه. شروع کرد صحبت کردن و شروع کرد از مطالب امیرالمومنین گفتن و چه گفتن. خدا رحمتش کنه، من وقتی که واقعا این گونه اخبار و اینها رو میشنوم واقعا بی اختیار میگم خدا رحمت کنه اینها رو که اینطور پاسدار ولایت بودن. بله، و ای کاش ما هم یه قدری از اون حلاوت و شیرینی این حقیقت رو چشیده بودیم و یک همچنین مزخرفاتی را ما نمی آمدیم مطرح بکنیم. وقتی شروع کرد بعد نقل کرد شنیدم از کی و رسون به پیغمبر مسئله را و به دو واسطه که رسول خدا فرمود به این که به امیرالمومنین یا علی تو در روز محشر در روز قیامت می ایستی در کنار بهشت و در کنار جهنم و افراد که می آیند تقسیم می کنی به دوستانت، می گویی اینها را به داخل بهشت کنه بهشت و به دشمنانت وقتی که می رسند به جهنم می گویی بگیر اینها، قسیم جنت و قسیم نار در روز قیامت هست. تقول للنار خزی و تقول للجنت هذا من شیعتنا فدخلیه، داخلش کن در همون به اصطلاح بهش. این را گفت، بعد گفت رو کرد به اون، گفت بلند شو برو گم شو ای مرد سگ، حتی ای سگ توله بلند شو برو گم شو. یک عمر من در راه ولایت علی آمدم، تو این روز آخر و دم آخر اومدی میخوای ولایت رو از من، بلند شو برو گم شو. زد و بیرونش کرد و اونم بلند شد ابو حنیفه و فایده نداره ما اینجا باشیم، بلند شد با اون دو نفر دیگه از مجلس بیرون رفتند و بعد چند ساعت هم از دنیا رفت. خدا رحمتش کنه، التفات کردید. این مطالب را، این مطالب که واقعا شرم‌آوره، مسائل شرم، همین مطالب حسین زمان و علی زمان، اینها رو ما در از زبان عرفا نمیشنویم. در کلمات علامه طباطبایی ها اینها نیست. لذا من در اون روز اول خدمت رفقا عرض کردم که ما چه کسانی رو باید اسوه قرار بدیم، اون مهمه. این مسئله است، اسوه قرار دادن کسی است که جانش با جان امام و ولایت عجین شده باشه، اون رو میشه روش حساب کرد. بقیه حالا بر طبق خصوصیات و بر طبق ظروف خودشون، خب افراد دیگه متفاوت هستن. پس اهل توحید از توحید در رفتارشون و در کلامشون هیچ تنازل نمی کنن، هیچ پایین نمیان. صحبت کردن راجع به مظاهر پروردگار مانند ملائکه، مانند جن، مانند قوا، قوای ملکوتی، قوای غیر ملکوتی، تمام اینها مسائلی است که هیچ دردی را برای تکامل انسان دوا نمی کنه. حالا شما فرض بکنید که گیرم بر این که جبرائیل چه علمی دارد، خب به من چه کنم؟ میکائیل دارای یک همچنین قدرت، برای من چه اثری دارد؟ بله، همینقدر به این مقدار که ما بدانیم پروردگار دارای قوای ملکوتی و قوای مجرده است و اونها مدبرات امر هستند و عالم را تدبیر می کنند، در تحت سیطره و در تحت اشراف ولایت و نفس امام علیه السلام در این مقدارش اشکالی نداره. اما صحبت در اینه که یک عارف حالش و مجالش که فقط با ذات پروردگار میتواند انس بگیرد و فقط با نفس ملکوتی ولایی امام علیه السلام میتواند تقرب پیدا کنه و التزاز روحی از نفس امام باشه، اون کجا دیگر میتواند صحبت از مادون ولایت در سایر مراتب تعینات و در سایر مراتب ظهورات و تجلیات بخواد بکنه؟ دیگه اصلا حالش دیگه کششه برای این نداره. مثل اینکه فرض بکنید که شما الان در چه وضعیتی هستید، از مدرکات، از مشاعر، از ظروف، از علوم، از ادراکات خودتون در چه وضعیتی هستید. حالا فرض کنید که واقعا من سوال میکنم از شما، شما که در یک همچین مطالبی هستید، در یک همچین کتابها، در یک همچین مسائل، در یک همچین ظروفی حرکتتون، فکرتون، صحبتتون هست، واقعا یه بچه کلاس اول بلند شد با شما حرف بزنه حوصله‌تون سر نمیره؟ یه کلام باهاتون حرف بزنه، میگه آقا شما رو اون رفیق دور جا با هم بازی کن یا فلان کتابو بخون یا فلان کارو انجام بده. درست شد؟ صحبت اهل توحید امثال آی حداد، البته در آی حداد این قضیه خیلی شدید بود، چون ایشون همونطوری که در جلسات گذشته عرض کردن در مسئله توحید خیلی حالش اصلا حالی بود که اصلا نمیپذیرفت صحبت دیگری را، فقط در توحید و حقیقت امام علیه السلام اصلا یک همچنین وضعیت حالی داشت و اصلا صحبت کردن در سایر مطالب را اتلاف وقت میدید. برای چی انسان بیاد وقتش رو تلف کنه؟ حالا که قرار بر این است که جلسه ای باشه، پس چرا این جلسه نیاد به مسائل عالی و راقی طی بشه، بیاد به مطالب پایین بخواد انجام بشه، بیاد به مسائل پایین بخواد مثلا صحبت بشه، حتی راجع به معجزات امام علیه السلام. ایشون می‌فرمودن مثلا ما بیایم امام علیه السلام را محدود به معجزات کنیم، حضرت سجاد فلان معجزه را کرد، خوشحال بشیم، شاد بشیم بر اینکه امام علیه السلام معجزه رو کرده. یعنی واقعا ما امام سجاد رو فقط باید با معجزش بشناسیم؟ اگر امام سجاد آمد در اینجا و برای ما اعجاز نکرد، ما باید به دید دیگری بهش نگاه کنیم. آیا سلمان فارسی هم از پیغمبر معجزه خواست؟ یا پیغمبر معجزه رو برای عوام میاره؟ حالا اگر پیغمبر شق القمر نمی کرد و ماه را دونیم نمی کرد، این از بعثت و رسالت پیغمبر چیزی کم می شد. اگر رسول خدا اون درخت را یا اون سوسمار را به زبان نمی آورد و شهادت نمی داد، آیا چیزی کم می شد؟ امام سجاد که در قبال حجرالاسود ایستاد و با محمد ابن حنفی حجرالاسود را شاهد بر ولایت گرفتند و جواب محمد ابن حنفیه را نداد، اما شهادت به امامت امام سجاد علیه السلام داد، حالا اگر حضرت این کار را نمی کرد امام نبود. یعنی واقعا ما باید این معجزات و اینهایی که ائمه آوردن از روی ناچاری برای عوام آوردن، نه برای اهل، نه برای اونهایی که دیدگاهشو نسبت به امام دیدگاه عمیقه. دیدگاه امام علیه السلام یک کلام بگوید، حال ما را، معرفت ما را، وضعیت ما را زیر و رو کند، اون هزار بار از معجزه بالاتر است. گیرم امام زمان این لیوان را تبدیل به طلا کرد، چی شد؟ واقعا هم طلا دیگه، واقعا هم طلا. حالا مگر غیر از امام زمان این کار کسی نمیتونه بکنه؟ بنده خودم با چشمم دیدم، امام زمانم نبوده، بنده خودم با چشمم دیدم فردی را که رو به موت بود، مشرف بر موت بود، قلبش ایستاده بود، دست گذاشت هم خون بلند شد نشست. بنده خودم دیدم، نه امام زمان بود، نه پیغمبر بود، هیچی نبود، یه فرد عادی بود، صالح بود، ظاهر بود، عابد بود، تازه اهل عرفان هم نبود، اهل عرفان و توحید هم تازه نبود. اون اهل توحید که اصلا این کارها رو نمی کنن، دنبال این حرف التفات کردی. خب حالا واقعا کاری را که هم امام میتونه انجام بده، هم افرادی که پس بچه مکتبی این راه هم به حساب نمیان. ما بیاییم مجالسمون رو تشکیل بدیم راجع به اینکه امام علیه السلام فلانجا معجزه کرده، امام ما بیایم مثلا معجزات امام رضا رو هی تو مجالس نقل کنیم، بیایم دو تا روایت از معارف امام رضا بیایم بگیم، اون روایتی که حضرت راجع به ولایت آمده گفته اونو بیایم بفهمیم چی گفته. حالا امام رضا گیرم اونجا معجزه که خب کرد که کرد دیگه، بالاخره الان که امام رضا نیست. بله در این حدی که بالاخره ائمه برای عوام یه کارهای انجام میدادن که حداقل این عوام هم یه نصیبی داشته باشن، خب اونها وظیفه امامت خودشون حتی خودشون صلاح میدونن. ولی این را امام رضا برای کی انجام میده؟ برای افرادی انجام میده که اینها میتونن بالاتر بیان، سعه فکرشون میتونه بالاتر باشه، یا برای افرادی که اگر این کارو نکنه پا میشه بین امام رضا و بین مأمون فرقی نمیذاره. حضرت اقلا این کار میکنه تا بگه اینجا یه خبری هست که در اونجا نیست. برای کی امام رضا این کارو میکنه؟ ائمه این کارا رو واسه کی میکردن؟ ائمه این مطالب برای کی انجام دادن؟ خودشون از گرسنگی سر رو روزه میگرفتند و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، خودشون مریض میشدن، خودشون به هزار تا زیق و اسرت و اینها مبتلا میشدن، برای خودشون معجزه نمیکردن. آقای حداد میگه چرا باید مجالس ما به ذکر معجزات ائمه و اینها بگذره؟ مجالس ما به ذکر روایاتی که از اونها میگذره و اون روایات میتواند ما را زیر و رو کنه به اونها بگذره، به روایات توحیدی از امیرالمؤمنین و امام رضا بگذره، به بیان حقایق و مکارم اخلاق و کیفیت سلوک اونها بگذره، به کیفیت معاشرت ائمه با مردم بگذره، به بیانات اونها و کیفیت شناخت ولایت و حقیقت ولایت و توضیح و تفسیر روایاتی که ائمه را بیان میکنه و ما را با این تفسیر و توجیه به اون حقیقت نزدیک میکنه، به این بگذره. بنده هی بشینم بگم که فرض بکنید که امام باقر در فلان روز فلان معجزه کرد، فلان حیوان با امام باقر صحبت کرد، فلان گرگ از بیابان به امام باقر حرف زد، اینا به درد عوام خوبه. از این منبرات و منبرات دو تا از این حرفا ما نزنیم، مردم چرتشون میبره خوابشون میگیره. بالاخره باید از این صحبت ها گفت تا اینکه بالاخره مطلب. اما واقعا صحبت در اینه که ما امام باقر رو بذاریم کنار، اون روایات اخلاقی، روایات توحیدی، روایات اعتقادی امام باقر و امام صادق رو ول کنیم، بیام در این که امام صادق در فلان جا رفت و آب نداشت و دعا کرد آب از چاه اومد بالا. چیه اینا؟ چرا ما باید اینقدر فکر خودمون را نسبت به امام پایین بیاریم که امام موسی بن جعفر بدون در راه حج میرفت؟ چرا نباید بیایم اون روایاتی که موسی بن جعفر راجع به حقیقت امام و حقیقت توحید، عجیب روایاتی راجع به معرفت امام، راجع به معرفت امام رضا بیان کرده که بعد از من چه خسی آمد که علم حاضر الامت و نور را حاضر، راجع به خصوصیات امام رضا بیان کرده. اینها رو ما توضیح بدیم، اینها رو تفسیر کنیم و اینها رو از معدنش طلب کنیم. آقای حداد می فرمودن در جایی که من هستم شما بیاید بالاترش رو از من بخواید. معجزه که تو کتابم نوشته، معجزه امام علیه السلام رو تو تاریخ ناسخ و تواریخ هم نوشته، بدید بخونید. از من چه می خواهی؟ منی که به اون معدن ولایت امام رضا رسیدم، منی که به اون معدن ولایت امام علیه السلام رسیدم، بیاد او رو از من بخواید. بله علامه مجلسی هم در بقالانوار راجع به معجزات امام زمان هم آمده نقل کرده. خب انسان میره مطالعه میکنه، باید هم مطالعه کنه، بالاخره مطالب آثار امامه. یه شیعه باید به همه خصوصیات امام علیه السلام در هر عصری باید اطلاع داشته باشه. ولی آقای حداد میگن ای دل غافل، چرا اینجا تو داری وقت رو از دست میدی؟ چیزی رو از من بخواه که دیگران در کتبشون ننوشتن، یا اگر نوشتن به ابهام و اجمال گذروندن، خودش هم ننوشته چی نوشته، مطلبی آمده نقل کرده، روایتی آمده نقل کرده. لذا ما میبینیم در بسیاری از این کتب وقتی که یک روایت از امثال این روایات عالیت المضامین و اینها میبینیم، خود نویسنده در این روایت تشکیک میکنه، یا میگه این قلوه، یا میگه ما این رو نمیفهمیم، یا میگه علمش را به اهلش واگذار میکنیم. ولی آقای حداد نمیگه ما علمش را به اهلش واگذار میکنیم، بیاید بپرسید، میگم بهتون، سوال کنید. هر کسی آمد پیش ایشون از اهل عرفان و اهل فلسفه آمد سوال کرد، هیچ کس دست خالی بر نگشت. این مسئله است. اینی که ایشون می فرمودن در فلان قضیه در کاظمین، اون شبی که اتفاق افتاده بود رفقاشون رفته بودن در منزلی که از دوستان در کاظمین، خب در اون مجلس علما بودن، اهل علم زیاد بودن، خیلی مجلس گرمی بود. اینها شروع کرده بودن راجع به مطرح کردن یک روایت و راجع به علم جبرائیل، حضرت جبرائیل و کیفیت نزول وحی توسط حضرت جبرائیل برای نفس پیغمبر و رسول، که به چه نحو این وحی از اون مقام، از اون مقام عظمت این وحی را قبول میکنه و در ظرف وجودی خودش این وحی را قرار میده و میاد و در نفس رسول این را میکارد، نه اینکه فقط میگوید. جبرائیل وقتی که میاد و یک وحی را بر پیغمبر نازل میکنه، نمیاد مثل ما بشینه بگه که خدا سلام رسون گفتش که راجع به فلان قضیه فلان کار را انجام بدید، نماز را اینطور بخونید، روزه را اینطور بگیرید، حکم را اینطور بگیرید. اینطور نیست که بیاد مثل دو نفر، نه، میاد اون حقیقت علمیه وحی را میاد با نفس اون رسول و اون پیغمبر حک میکنه، یکی میکنه. لذا دیگه از دلش و از نفسش اون وحی پاک نمیشه، دیگه اون نمیره بیرون. اینجاست که نسیان بر پیغمبر عارض نمیشه. چرا؟ چون همونطوری که پیغمبر علم حضوری دارد بر خود و بر مشاعر و صفات و غرایز نفسی و باطنی خود، به همین کیفیت به علم حضوری نه حصولی، به علم حضوری اون حقیقتی را که جبرائیل آورده در خود مشاهده می کند. چیزی رو که مشاهده بکنه که دیگه نمیتونه فراموش کنه. الان من میتونم خودم رو فراموش کنم، وجود خودم رو میتونم فراموش کنم. این مسئله در اون موقع برای اون افراد خیلی عجیب بود و خیلی عظیم می نمود که این پیغمبر با اون مقام و عظمتی که داره، حالا باید ببینید جبرائیل کجاست که او میاد این معانی را تازه در قلب پیغمبر میاره. آیه حداد میفرمودند جان من، جبرائیل یکی از آثار نفس پیغمبره. حقیقت رسول خدا، اون حقیقت روحی و سر رسول خدا در یک موقعیتی قرار دارد که هزار جبرائیل به گرد او نمیرسه. اون مقام واحدیت که ظهور مشیت مکنونه و ظهور ذات بسیط و وجود مجرد حق است در مقام هویت، اون حقیقت واحدیت عبارت از نفس پیغمبر. جبرائیل اون موقع کجا بوده؟ جبرائیل اون موقع کجای عالم وجود بوده؟ کجای عالم کسرات بوده؟ جبرائیلی دیگه نبوده. در مقام واحدیت جبرائیلی نیست. در مقام واحدیت میکاید. مقام واحدیت عبارت است از همان حقیقت ولایت که اراده پروردگار بر تکثر وجودی خودش در عالم مجاری و در عالم ظهورات، این حقیقت را وسیله قرار داده است. اون وسیله عبارت از نفس پیغمبر. پس بنابراین حقیقت جبرائیل با اون عظمتی که دارد، با اون چرا که ما در روایات داریم که شرق و غرب عالم را حقیقت او گرفته، حقیقت جبرائیلی که تمام علوم بشر و غیر بشر و موجودات در دنیا همین ادراک این لیوان، همین ادراک این پارچ، ادراک سنگریزه ها، ادراک حیوانات، علوم بشر، احساسات بشر، اختراعات، اکتشافات تا روز قیامت، تا قبل از زمان به هر کیفیت، در تمام کرات، تمام علومی که در اینجا صورت بپذیرد یا صورت خواهد پذیرفت، به منصه ظهور بیاید از نفس جبرائیل، حضرت جبرائیل. درست؟ حالا این جبرائیل خودش زائیده نفس پیغمبر. آقای حداد میفرمند بیاید از نفس پیغمبر حرف بزنید، نه جبرائیل. جبرائیل هم میسی که از افراد دیگه است. میدونید کجاست مسئله؟ خیلی درکش مشکله ها، خیلی مشکله که آقای حداد میگن ما از جبرائیل گذشتیم. جبرائیل کیه؟ یعنی من در یک موقعیتی هستم و در یک مقامی هستم که جبرائیل باید بیاد پیش من تعلم کنه. عجب. همون مقامی که گفت لودنم و تو انمالتن لحترقت، میگه من در یک همچنین وضعیتی قرار دارم. پس در یک همچنین وضعیتی قرار دارم، چرا شما میاد وقت منو با جبرائیل و نزول جبرائیل و وحی و نمیدونم کتب و انزال کتب و نمیدونم چیز رسول و اینا برای چی میاد بگیرید؟ میخواید صحبت بکنید؟ عیب نداره، جبرائیل مقامش خیلی عالی است، کی میتونه بهش برسه؟ ولی برید در جای دیگه اینا، اینجا این مطالب نباید. این بود که عرض کردم وضعیت مرحوم آقای حداد اصلا یک وضعیت لا یوسف و لا یدرک بود، قابل توصیف نبود. یعنی ایشون در یک موقعیتی بود که حتی صحبت کردن نازله از ذات را اصلا نمی توانست تحمل کنه. اگر می گفتی جبرائیل کیست، از سیر تا پیاز جبرائیل را برات می ریخ رو، می گفت این جبرائیل. اگر می گفتی میکائیل کیست، یکی از افراد آمده بود می خواست یه مطلب از ایشون مخفی کنه، گفت از من مخفی می کنی؟ اگر در آسمون چهارم باشی مطلب رو میارم پای می زارم کف دستت، چی می خواهی از من مخفی کنی؟ بگم چی کار کردی؟ بگم در فلان جا چی در ذهنت گذشت؟ اینها بنای بر آبروریزی نداشتن، بنای کتمان. ولی گفتن اینجا که میای مخفی نکن، اینجا تو از خدا مگر میتونی مخفی کنی؟ من نیستم در اینجا، اوست که داره حقایق را نازل میکنه و اوست که داره مطالب میاره. وقتی میخوای از خدا مخفی کنی، ولا یخفا علی الله شیء فی الارض ولا فی السماء، آی حداد می فرمودن که مقام و موقعیت انسان بالاتر از این است که بخواهد در مطالب جبرائیل و میکائیل اینها بگذره. بلند شو برو یه جایی که جبرائیل بیاد پیش تو تعلم کنه، بلند شو برو یه جایی که جبرائیل از انفاس وجود تو بهرمند بشه. اونها بهرمند میشن ها، اونا هم بر حسب مراتب خودشون بهرمند میشن. این تو نیستش که فقط اونا در یک مرتبه از کمالی متوقف شدند و این مرتبه فعلیت رسیدند، گرچه در مرتبه طولی توقف برای اونا در همون اشتداد وجودی حاصل شده، ولی در مرتبه عرضی تا وقتی که حیات دارن و تا وقتی که خدا خدایی میکنه، این نعمت فیض بر وجود خود اونا جاریست. این فیض از کجا میاد؟ از نفس پیغمبر میاد بر اونها، از نفس امام علیه السلام میاد، از نفس امام. الان امام زمان داره به جبرائیل رزق میده، الان یک لحظه عنایت امام زمان از جبرائیل قطع بشه، در همون لحظه جبرائیل میت است و فانی، نه اینکه میته، حالا تعبیر ما دود میشه، فنا بر او عارض میشه. امام علیه السلام از نفسش رزق معنوی به جبرائیل، به میکائیل، به عزرائیل، تمام این عظمت جناب حضرت عزرائیل در قبض رو ارواح و اینها که میبینید همه به خواست امام علیه السلام. امام علیه السلام باید امضا کنه، امضا نکنه عزرائیل به اندازه بال پشه قدرت نداره نفس کسی رو بگیره، به اندازه یک بال پشه نمیتوانه بگیره، همش ماله عزرائیل. جان خود امام علیه السلام رو بخواد بگیره باید با اجازه امام باشه، بدون اجازه امام نمیتونه کاری انجام بده، اصلا نمیتونه. پس بنابراین امام داره در آثار خودش داره تصرف میکنه، در آثار وجودی خودش داره اعمال میکنه. اینی که آقای حداد فرمودن چرا دارید راجع به جبرائیل صحبت میکنید و اینها، معناش همینه. یعنی انسان نباید مجالس خودش را به حقایق مادون توحید و مادون ولایت از آثار کسرات و از کسراتی که در مراتب پایین هستن در اونها بگذروند، ولی اون که این جبرائیل باشه، ولی اون که عظمت حالا جبرائیل باشه، ولی اون که عظمت حضرت عزرائیل باشه. ما نگاه به عظمت مسئله می کنیم که عزرائیل یه فردیست که جان همه موجودات در تحت قدرت اوست، جان همه حیوانات، جان همه اجانین، جان همه شیاطین، جان همه، فرض بکنید که افراد بنی آدم، جان همه در هر حالی لباس رو اونها را میگیرد، لباس را و لباس دیگری بر اونها میپوشاند. این مغیر و مقلب حال از یک نشعه به نشعه دیگر در تمام انبیا، همه سراغ عزرائیل. بعد میگیم عجب، پس این عزرائیل که مقامی داره که پیغمبر الهی در مقابلش قدرت نداره، امام علیه السلام در مقابل این قدرت نداره. اگه قدرت داشت جلوشو میگرفت دیگه، مگه نمیگن الان اگر امام قدرت داره چرا مرگ گرفتشون؟ میگن خب امام خودش میخواد بره، نمیخواد توی دنیا بمونه. مرحوم آقا میفرمودن چرا اینقدر این رفقا هی صدقه میدن دعا میکنن ما بمونیم؟ ما از بوندن در اینجا چه خیری دیدیم، چه فایده دیدیم که بخوام؟ نه خودشون میخوان برن. ای عزرائیل زودتر صدا میکنن پاشو بیا زودتر ما رو راحت کن. حالا میگن چرا امام قدرت نداره جلوی عزرائیل بگیره؟ درست؟ وقتی که این مطالب را ما میبینیم با این فهم قاصر خود تصور میکنیم نیست اونها از دیدگان ما مخفی هستند، و نیست اینکه ما امام و سایر افراد را در مقابل میبینیم اون جنبه غیب ملائکه و جنبه شهادت امام علیه السلام و آثاری که ما در اونها میبینیم چشم ما را از دیدن ولایت کور میکنه. ما دیگه نگاه نمی کنیم این عزرائیل با این قدرتی که داره یک ناخون امام علیه السلام هم نمیشه. اون عزرائیل با همه چیزی که داره در تحت یک عبد مطیع و منقاد و بدون اختیار و اراده در مقابل امام زمان عصر خودش هست. این رو ما نمیدانیم. نگاه به اون عظمت میکنیم، اما اینکه منشأ این عظمت در اینجاست غافلیم. آقای حداد میخواستن افراد را به این مسئله توجه بدن که واقع را ببین، ظاهر کار را نگاه نکن، چه جبرائیل باشه، چه عزرائیل باشه و چه بقیه باشن، ببین منشأ کجاست. منشأ باطن امام زمانه، به دنبال اون برو، نه به دنبال کارهایی که اینها دارن انجام میدن. اینها به جای خودش معقول، اینها مثل سایر افراد در تحت اطاعت و تبعیت از امام زمان و توحید هست.
شده در مورد نوع نگاهشون به عالم هستی و اینکه همه موجودات رو به یک نحوی محبوب و زیبا میدیدن، از اون جهت که محبوب خدا هستند و مورد نظر و توجه خدا هستند، و شاید بالاتر از اون که در کتاب اون در هم نقش شده مرحوم حداد که این فرمودن که عالم سراسر عشق است، از بالا به پایین و از پایین به بالا. این مطلب به نظر می رسید که اولا خب یک نوع نگاه خاصی به عالم هست و طبیعتا مراتب مختلفی هم داره. اگر که مثل اینکه فرتون که سعدی میگه که به جهان خوردم از آنم، به جهان خوردم از اوست، آخر و البته مراتب بالاتر از اون هم برای قضیه باید مستند باشه. اگر امکان باشه این قضیه رو برای ما توضیح بفرمایید که واقعا نگاه بزرگ و نویس مرحوم خداد به آدم هستی چطور بود که این عشق در آدم اویلا میدونم؟
بله، سوال بسیار جالب، ولی بله این پاسخ این سوالات در ایده فهم قاصر ما نیست. جدا عرض میکنم، یعنی اینی که میگم از باب تواضع نیست، من اهل تواضع نیستم، من تواضع رو هم خیلی در هر جایی هم خوب نمیدونم، اینها بیشتر به نفاق و به ریا و هنرپیشگی اشبه تا به واقعیت تواضع. تواضع واقع مسئله اینطوره، اینها رو واقعا باید از خود اونها ای کاش توضیح بیشتر و بیان وافی و اوفایی اکملی از اونها انسان ای کاش در دسترس داشت. البته خب تا حدودی هم یه مطالبی اونها فرمودن راجع به این قضیه. این مسئله به حقیقتش برای اینکه روشن بشه باید یک ادراک شهودی در این مطلب برای انسان پیدا بشه و بدون این درکش با توجه به عالم احساسات ما و عالم مدرکات ما یک قدری یا بیش از یک قدری بله مشکل می نماد این مطلب. من یک مثالی حالا خدمتون عرض کنم، بعد شاید اون مثال یه قدری مقرب باشه. ببینید، یک پدر هیچ شکی نیست که لطفش و عنایتش و محبتش نسبت به فرزند، این یک مسئله مستمر و یک مسئله وجدانی اوست، یک حقیقتی است که قابل انفکاک از وجود او نیست. پدر خود را نسبت به فرزند ولی می داند و وجود فرزند را جزئی از وجود خود می بیند و همان حب به ذات و حب به نفس و حب به حقیقت وجودی که برای خودش قائل هست، همون را هم برای فرزند می بیند. همونطوری که اگر خیری متوجه خودش باشه به سمت او حرکت می کند، اون چرا که برای فرزند هم خیر باشه به اون سمت سوق پیدا می کنه. اگر قرار باشه که مالی خرج کند برای اینکه ضرری را از خودش دفع کنه، همینطور حاضر تمام اموالش را خرج کند تا اینکه ضرری متوجه فرزند نشه، خطری اگر پیش بیاد مزایقه نمی کنه و سایر مطالب. در تربیت کمال، راه کمالی خودش، اون چه که از دستش بر بیاد واقعا دریغ نداره. خب این حکایت از یک تعلق وثیق و یک ربط عمیق و دقیق بین خود و بین این فرزنده که این را یک حقیقت وجودی و متنازله خودش می داند و جزئی از خودش می داند و حتی حاضر خودش را فدا کنه دیگه. در همان حین که این مسئله در وجود او متبلوره به تمام معنا، اگر یه خطری برای فرزند پیش بیاد، یه ناراحتی پیش بیاد و این مجبور بشه برای دفع اون خطر و اون ناراحتی یک فرض بکنید که کاری روی این بچه انجام بده، یه عملی بکنه، یک فرض کنید که بچه رو آمپول بزنه، یک تعلمی برای بچه ایجاد بشه، خب این الان بچه گریه میکنه، ناراحت میشه، تعلم پیدا میکنه، ولی این پدر دو جنبه الان برای او در وجودش، این واقعا هر دو با هم این دو جنبه وجود داره، یعنی دو حیثیت ذاتی، دو عینیت شهودی و وجودی برای حاصله، عینیت اول عینیت ناراحتی و تعلمی است که از این تعلم بچه در خودش مشاهده میکنه. اینی که الان بچه داره گریه میکنه، او هم ناراحته، واقعا ناراحته دیگه، و بالاخره خنده بچه برای خودش شیرین تر از این که برداره حالا فرض کنید گریه و ناراحتیش رو ببینه. پس یک حقیقت وجودی در ذات پدر و در نفس پدر هست و اون عبارت هست از تعلم، تعلمی که الان این بچه داره، این متعلم، این آمپول دارن میذارن، الان فرض کنید که با چاقو دارن این ناراحتی رو دارن از او بیرون میارن و این گریه میکنه، دست و پا میزنه و دفاع نداره، نمیتونه دفاع کنه و این رو بستن و گرفتن و دارن این کار رو انجام میدن، چقدر پدر زجر میکشه. ولی همزمان با این عینیت یک عینیت دیگر و یک احساس دیگری در وجودشه، هر آنی داره خدا رو شکر میکنه الحمدلله که این خطر داره رفع میشه، این بیماری داره از او بیرون میاد، این به سمت سلامتی، با این عمل داره به سمت سلامتی میره. این دو عینیت همزمان در نفس این پدر صورت عینی و صورت خارجی داره، هیچ کدام هم اعتباری نیستا. یعنی نه خود را میزنه به ناراحتی، واقعا اشکش هم در میاد، مثل مادر خب اشکش در میاد از یه طرف، از یه طرف خوشحال، دست اون دکتر را هم میبوسه برای اینکه داره الان با این کاری که انجام میده این را از مرگ نجات میده، این کارم داره انجام میده. این دو واقعیت همزمان در نفس پدر و مادر هست. خب حالا اومدیم سراغ این مثالی که شما الان در اینجا مطرح کردید. تمام اون چه که در این عالم وجود از ناحیه پروردگار و به اراده پروردگار صورت خارجی به خود گرفته، آیا خارج از اراده او بوده یا نه؟ همین سنگ ها، فرض بکنید که آبها، کوه ها، کرات، آسمان، زمین، حیوانات، شیاطین، جن، انس، افراد مؤمن، افراد فاسق، تمام اینها وجودشون، ملائکه، همه اینها به اراده پروردگار بوده. یعنی ما میتونیم بگیم که یه فرد غیر مؤمن به غیر اراده پروردگار به این دنیا آمده، فقط مؤمنین با اراده آمدن. خب این که قائل به وثنیت و سنویت، این که قائل شدن به یزدان و اهرمنه، این که شرک و بت پرستی و کفره. بنابراین همه موجودات عالم همه به اراده و مشیت پروردگار آمده در این دنیا. این دنیا دنیای همه گونه مسائل هست، همه گونه پدیده ها و همه گونه آثار و صفات. از آهوی ختن شما اراده پروردگار را درش میبینید تا عقرب و افعی و حیوانات خطرناک و مضر و مهلکه، همه اینا به اراده پروردگار هست. اون عقربی که الان فرض بکنید که میره و نیش میزنه، مگر اون عقرب به اراده خودش به این دنیا آمده؟ اون ماری که داره حرکت میکنه و در دهان او سم مهلک هست، مگر به اراده خودش در این دنیا آمده؟ اون میگه من چه کنم، من یه حیوانی هستم، همونطوری که خدا تو رو انسان خلق کرد منو مار خلق کرد، منو عقرب خلق کرده دیگه، من تقصیر ندارم، قامت انسانیت و خلیفت الله رو بر تو پوشان، بر من نپوشاند، من چه گناهی کردم؟ سمی که الان در من هست، مگر من خودم این سم رو در خودم قرار دادم؟ نه، سم ما زهر ماران مار را باشد حیات، دیک مر آدمی را شد ممات. مولانا می فرماید پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد را. هر چیزی که در این عالم هست به اراده و مشیت پروردگار آمده، منتها عالم اختیار، این مربوط به انسانه و یا مربوط به جن است و اینها، و ملائکه هم اونها عالم اختیار دارن، ولی حیوانات عالم اختیار رو ندارن، جمادات عالم اختیار رو ندارن، اگر یک نحوه ضعیفی از مشاعر و اینها، درست. ولی اصل وجود همه افراد، چه مؤمنین، چه کفار، چه مشرکین، چه صالحین، چه، اصل وجودشون به اراده آمده و مشیت پروردگار و در این مسئله شکی نیست. دیدگاه عارف نسبت به عالم خلق این دو جنبه را همراه با هم داره. جنبه اول دیدگاه اراده و مشیت کلیه و شمولی پروردگار است نسبت به کل عالم وجود، که کل عالم وجود این به اراده و مشیت او آمده. این که سعدی میگوید، البته سعدی عارف نبوده، سعدی خودش از این مطالب هیچ سر در نمی آورده و فقط یک الفاظی را ترکیب میکرده، از مطالب را از دیگران گرفته. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. میخواد ایشون این را بفرماید که وقتی که عارف داره نگاه به پروردگار میکند، شما که وقتی یک محبوبی را دوست دارید، لباسی را که تن اوست او را هم دوست دارید، چون این محبوب شما این لباس را تنش کرده. این لباس قبلا توی فروشگاه بود، شما شاید تو خیابون هم میگذشتید اعتنا نمی کردی، ولی همین که الان این لباس آمده بر قامت محبوب شما، شما میاد این لباس رو میبوسید. این که همونه، وزنش هم که زیاد نشده، کفش محبوبتون برای شما محبوبه، دستمالی که در جیبش میگذاره برای شما محبوبه، لباسی که میپوشه برای شما محبوبه، اون مسواکی که داره باش مسواک میکنه محبوبه، عینکی را که میگذارد، قلمی را که با او مینویسد. چون عاشق او هستید تمام آثار، خودتون مگر نمیبینید؟ مگه مردم اینطور نیستن؟ وقتی که وارد منزل محبوبش میشه، معشوقش میشه، میبینه منزل نیست، در رو میبوسه، میره میزش رو میبوسه، میره نمیدونم دوات و قلمش رو میبوسه، میره لباسش رو میبوسه. خب این لباس که پیرهنه. ما که وقتی که وارد حرم مشاهد مشرفه میشیم، چرا در رو میبوسیم؟ چون این در خیلی جاها پیدا میشه، این در چوب است و آهن است و نمیدونم سایر است، ولی این در الان آمده و در حرم امام رضا این در نصب شده. این در دیگه با درهای دیگه تفاوت پیدا کرد. ذریح آهنه، آهن بوسیدن نداره، ولی چون این ذریح آمد نسبت به امام رضا پیدا کرد، شما چشمتونم به این ذریح باید بمالید. مرحوم آقا هر وقت میرفتن در حرم، وقتی که جایی میرفتن میافتادن اون عتبه رو میبوسیدن. بندم الان همینطور هستم، هر وقت وارد حرم بشم مشاهده میافتم اون عتبه رو میبوسم، وقتی هم خواستم بیام بیرون در اون تودیع، در اون زیارت آخر، اونجا رو میبوسم میام بیرون. شنیدم که مرحوم آقای بروجردی نسبت به این مسئله ایراد کرده بودن، ایشون گفته بودن که این شبیه سجده است. نخیر، شبیه سجده نیست، بوسیدن با سجده دوتاست، سجده برای خداست، بوسیدن مرتبه انقیاد و مرتبه اظهار محبت. ما امام رضا را سجده نمی کنیم، ولی درگاه امام رضا را می بوسیم و به چشم خودمون هم می کشیم. درست؟ اون مطلب ایشون اشتباهه. نه خیر، بوسیدن با سجده تفاوت می کند. سجده را باید برای خدا کرد. امام رضا در مقام غیرت اجازه نمی دهد کسی بیاد او را در قبال خدا قرار بدهد. او امامه و امام این کار را انجام نمی ده. درست؟ ولیکن بوسیدن درگاه و عتبه اظهار ارادت و محبت است. اون عتبه چیه؟ سنگه. این سنگ همه جا پیدا میشه، ولی این سنگ بر فرق جبرائیل هم برتری دارد. چرا؟ چون مربوط به امام رضاست. این مسئله است. در و نزول عالم کثرت در دیدگاه عارف دو جنبه وجود دارد. اون عارفی که تمام عشق او و علاقه او و همه توجه او به ذات پروردگار است، چطور میتواند آثار وجودی پروردگار را از خود پروردگار جدا ملاحظه کند؟ این با خودش میگه که خدا این را درست کرده، اراده خدا به این تعلق گرفته، مگر من میتونم نظر خودم را نسبت به خدا منعطف کنم اما نسبت به آثار او منعطف نکنم. کسی که محبوب را دوست دارد آثار خارجی او را هم دوست داره، حالا این آثار خارجی هر چی میخواد باشه. پس بنابراین دیدگاه اول عارف نسبت به مظاهر خارجی در عالم تعینات، چه ملائکه، چه صور مجرده، چه انسان، چه جن، چه شیطان، چه مؤمن، چه کافر، چه حیوان، چه جماد، این دیدگاه، دیدگاه تعلقی و ربطی به ذات پروردگار و وجودات نازله از مقام ارادت و مشیت پروردگاره. خدا میتونه بگه که شما وقتی که وارد منزل یه شخصی میشید، یک فرض بکنید که رفیقتون میشید، خب این رفیقتون فرض کنید مثلا دو سه تا پسر داره، دو تاش فرض کنید که پسر خوبه، یکیش هم حالا فرض کنید که کارهای خلاف میکنه، حالا شما جلوی اون بلند میشید و دارید که اینو بزنید و فلان نمیکنید، بلکه رعایت ادب میکنید، احترام میکنید، خودش میدونه بالاخره شما نمیاد دخالت بکنید در مسائل، بالاخره مقتضای ادب و احترام نسبت به او این است که انسان احترام را نسبت به همه داشته باشه، چون از نظر انتساب به او حتی گاهی اوقات ممکنش بر بخوره. اون خودش اگر هزار تا تنبیه بکنه مسئله نیست، اما اگر فرض کنیم ببینه یه نفر به فرض کنیم که فرزندش یه بی احترامی کرد ناراحت بشه، اون تنبیه رو میگه من باید بکنم، من بکنم ایراد نداره، ولی شما نباید این کار بکنی. هر شخص عارف وقتی که نگاه میکنه به ذات پروردگار، آثار وجودی پروردگار را جدای از ذات تصور نمی کنه. این دیدگاه و عینیت اول. عینیت دوم در نفس عارف حفظ عالم ظاهر و عالم کثرت و رعایت قوانین عالم ظاهر. وقتی که میاد در اینجا عالم اختیار پیش میاد، عالم اراده پیش میاد، عالم امر و نهی پیش میاد، شریعت پیش میاد، مخالفت پیش میاد، انقیاد پیش میاد، اینها همه مربوط به عالم اختیاره. از این عینیت در ارتباطات ظاهر بین افراد تفاوت میگذارد. اگر فرد صالحی باشه احترام میگذاره، فرد مخالفی باشه تنبیه میکنه، خطاب میکنه، عتاب میکنه، طبق همون چرا که ائمه و پیغمبران طبق همون انجام میدن. این دو جنبه عینی را عارف در نفس خودش حفظ میکنه، یعنی در عین اینکه داره عتاب میکنه و خطاب میکنه و تنبیه میکنه، اون جنبه ربطی و تعلقی را درش محفوظه، و در عین اینکه اون جنبه تعلقی و ربطی را دارد، این جنبه ظاهری را رعایت میکنه و این مسائل را در این عالم انجام میده، چون خواست و اراده پروردگار همینه. خواست او این است که این دو لحاظ جدای از همدیگه در کنار هم این هر دو متبعول باشن. اینجاست که ما میبینیم اون فرد به مقام کمال و بقا و جمعیت میرسد که بتواند این دو جنبه را به نحو اتم انجام بدهد، و اون هیچ کسی نیست جز ذات امام علیه السلام، و بعد از او اون عارفی که به این نقطه بیشتر رسیده. یعنی ما مراتب کمالیه عرفا را از رعایت این دو جنبه بیشتر میبینیم. بعضی ها رو میبینیم اون جنبه اول و حیثیت اول درشون غلبه داره، بعضی ها رو میبینیم که اینها فرض بکنی که اصلا حیثیت اول درشون نداره، اینا علمای ظاهر هستن، هر چه میبینن همین ظاهر را میبینن، حتی از باطن فردم خبر ندارن، ممکنه که باطنش خوب باشه حالا عمل ظاهرش خلاف باشه، ولی چون نظر به ظاهر میکنه میاد اینو انجام میده. چقدر از این علما بودن که افراد را از این اهل عرفان و حالا به ظاهر صوفیه و اینها بودن اینها را به اعدام کردن. چرا اینطور بوده؟ چون اینها فقط نگاه به ظاهر داشتن، نگاه به اون جنبه اصلا نداشتن، عالم ظاهر بوده، باطن را نمیدیده، ضمیرش را نمیدیده، حقیقتش را نمی دیده. نگاه به ظاهر می کرده، یه خورده مو در آورده میگه تمام شد، این صوفی شد و قتلش واجبه، یا اگر دو تا حرف زد که این حرفش را اون نفهمید، چون من نفهمیدم پس بنابراین کفر گفته، چون دم از حقیقت وجود زده، وحدت وجود زده، پس کافره. خب منم که قائل به وحدت وجود هستم پس منم حکم نجاست کنید دیگه، چون خود من قائل به وحدت وجود هستم. نه دیگه، خب بکنید دیگه، چرا میترسید؟ خود بنده قائل به وحدت وجود هستم، حکم به کفر و اعدام و نجاست و همه چی دیگه. علامه طباطبایی هم قائل به وحدت وجود بود، ملا صدر هم قائل به وحدت وجود بود، پدر ما هم قائل به وحدت وجود بود، خیلی از بزرگان قائل به وحدت وجود بودن. مرحوم آیت الله خمینی مگه شون قائل به وحدت وجود نبودن؟ شون قائل به وحدت وجود بودن. اتفاقا ایشون خیلی مطالب عرفانی جالبی داشتن. در همون یادم تفسیر سوره حمدی که می کردن در اونجا، چقدر از این مطالب عالی رو ایشون بیان کردن. واقعا مطالب عالی و راقی بود. درست شد؟ پس باید بگیم همه اینا نجسن؟ یعنی به این راحتی؟ بعدم حکم اعدام و قتل و تبعید و نفی و همه اینها رو جاری بکنیم. آقا جان تو نمیفهمی، خب برو فهمت رو زیاد کن، هم خودت رو راحت کن، هم دیگران رو به اذیت و به ابتلا مبتلا نکن، گرفتار نکن. درست؟ اینها هم همینطور. در این بین و بینهما متوسطات، یعنی در این بین رعایت اون حیثیت اول و رعایت حیثیت دوم، جمع بین ظاهر و جمع بین باطن، این موقعیت کمالی افراد رو تشکیل میده. اون عارف و اون شخصی که چشمش به اون حقیقت ربطی باز شده و اون حقیقت ربطی را نه تنها دیده، بلکه خب ممکن انسان گاهی مطالب به نظرش بیاد، با فلسفه با عرفان نظری گاهی مسائلی رو در نظرش بیاد، بیان احساس داشته باشه، نه این حقیقت ربطی را در وجود خودش اصلا مشاهده می کند، چطور می تونه ربط این خلائق به پروردگار را ندیده بگیره؟ چجور می شه؟ در این حال مسئله مشکل اینجاست. در این حال که عارف داره این حقیقت رو داره مشاهده میکنه، بتواند رعایت ظاهر رو هم بکنه. اینجاست که ما تفاوت در رفتار و در کیفیت ارتباط عرفا با عالم خارج و عالم ظاهر میبینیم. این اینکه این بعضی ها گاهی ممکنه یک مسائلی در اونها مشاهده شه، به خاطر اینکه هنوز به مقام اون جمعیت تام نرسیدن، مثلا این به اون مرتبه کمال و اینها رو رسیدن. پس اینکه مرحوم آقای حداد می‌فرمودن تمام عالم همه مظاهر حقن و دیدگاه ایشون، این نظر ایشون اون جنبه اول مطلب بوده و که این منافاتی با جنبه دوم نداشته. اتفاقا ایشون در رعایت حفظ ظاهر و در رعایت احکام و مبانی ظاهری و اطاعت از دستور مجتهد و مقلد خودشون به اندازه ایشون دقیق بودن که بنده کسی را ندیدم مثل ایشون. یه وقتی من داشتم وضو میگرفتم، الانم گاهی اتفاق میفته که پام در این که بالاست مس میکشم، ایشون داشتن نگاه میکردن، گفتن آسید مستن این پا که بالاست ممکنه حرکت داشته باشه، شما مس میکنی، باید پا را در یه جا بگذاری، وقتی که ثابت شد اون موقع مس کنی. اینقدر ایشون اهل رعایت بودن. یعنی اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که انسان نباید با توجه به بعضی از عبارات عرفا از سایر شؤون اونها غفلت کنه. اینها افرادی بودند که در عین این دیدگاه نسبت به تعلق همه وجودات به ذات پروردگار و عشق واقعی به این وجودات به لحاظ اون تعلق، در عین حال رعایت ظاهر و رعایت مطالب را به نحو اتم حتی از خود مرجعشون بیشتر نسبت به این قضیه اهتمام داشت.
بدون دسترسی یا شهود مقام ولایت حقیقتش نمیشه درک کرد و بهش رسید و فهمید.
این امکان ندارد. مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه میفرمودند رسیدن به حقیقت توحید و مقضای این امرون بین الامرین بدون عرفان و بدون وصول به توحید مستحیل است، هیچ امکان ندارد، هیچ کسی نمیتواند به این مطلب برسه، گرچه به هر نقطه از مراتب فلسفی و عقلانی رسیده باشه. بله، یک تصوراتی ما میتوانیم نسبت به مسئله داشته باشیم، تا حدودی خودمون را نزدیک کنیم، عباراتی برای تقریب به مطلب هست. بنده خودم با بسیاری از افراد اهل فلسفه، اهل عرفان، عرفان نظری البته نه عرفان شهودی، و اهل کلام و حدیث بنده که صحبت کردم، در معال دیدم که خود اونها در نهایت دچار اضطراب و تشویش و اینها بودند، گرچه در ابتدا با ضرس قاطع و با یک یقین و با یک تأکید بلیغی مطلب رو اظهار می کردن، ولی در نهایت هم با تغییر عبارات، با بحث و بالا بردن و پایین آوردن متوجه می شیم نخیر، فقط یک ظاهری بر نفوس اونها منقوش بوده، ولی که نسبت به این مسئله نخیر. بندم خودم اتفاقا نسبت به این مطلب مباحثات خیلی عدیده‌ای داشتم با مرحوم آقا رضوان الله علیه، که در نهایت در همون ماهای آخر حیاتشون، ایشون یه روز وقتی که راحت خودشون این مطلب رو پیش کشیدن، من صحبت دیگه نکردم، چون می دیدم که حقیقت مسئله توحید بدون شهود این برای ما این قابل چیز نیست، قابل فهم نیست، و از اون طرف هم خب بالاخره با توجه به ذهنیاتی که داریم نمیتونیم به اون مطلب، به اون مطالبی که اینها میگن دسترسی پیدا کنیم. در نهایت مسئله یه روز ایشون به من فرمودن فلانی، این مطلبی را که تو راجع به این قضیه میگی حق با توست، ولی حلوای تنتنانی تا نخوری نتانی.
مجرای یا همشهایی که با امام مقصوم داره در اینجا هم مثلا فویزاتی که بهش میرسه، آیا میشه گفت که عارف به سعه وجودی خودش، یعنی به مقداری که اقتضای وجودی خودش یا مظهر اون اسم هست، میتونه درکی از اون فویزات رو درک کنه به مقدار ظرف خودش
طبیعتاً؟
یعنی اون درکی امام مثلا امام مقصوم از اسم مثلا یا محیی داره، آیا یک عارف وقتی اتحادی حاصل میشه چون یکی میشه، آیا دقیقا همون قدرت رو پیدا میکنه یا نه فقط بنزه استره وجودیه خودش؟ امامی که کل عالم خلقت جان عالم به یک چشم برهم زدن اوست، آیا یک عارف هم در اون سه وجودی اون ولایت رو پیدا میکنه، اتحاد پیدا میکنه، یا نه فقط بنزه استره وجودیه خودش؟
بله، ببینید منظور از ولایت تجلی همه اسما و صفات پروردگار به نحو اتم. مسئله سعی وجودی یک مسئله است که این مسئله در کل عالم وجود و عالم تجلیات پروردگار به نحو اختلاف این محقق شده. دو وجود دارای یک سعی وجودی نیستند. حتی نفس رسول خدا با امیرالمومنین تفاوت داره. یعنی نفس رسول خدا اوسع است از نفس امیرالمومنین علیه السلام. حالا عرض میکنم. این مربوط، این مطلبی را که عرض میکنم، این مربوط به سعی وجودیه اونها هست از کیفیت تجلی ذات پروردگار در عالم تعینات و در شکلگیری و قالبگیری افراد. الان در کنار من یک لیوانه، این دوتا لیوان مثل هم هستند، ولی این پارچ از حجمش از این لیوان ها بالاتره. همه اینها یک حقیقت رو در درون خودشون دارن و اون آبه، و این آبی که الان در این لیوانه از این پارچ آمده، اون حقیقتی که در همه معصومین علیهم السلام به یک نحوه واحد بدون یک سر سوزن کم و زیاد وجود دارد، اون عبارت است از همون اراده و مشیت در تصرف عالم وجود. اون بین پیغمبر و بین امام سجاد، بین امام باقر، امیرالمومنین، امام رضا، امام زمان هیچ تفاوتی از این نقطه نظر نداره. یعنی حقیقت عالم وجود اون حقیقتش به واسطه نفس امام علیه السلام بقا و استمرار پیدا میکنه. پس بنابراین نفس ولایی امام علیه السلام بر ما سوی الله، خدا را بذاریم کنار، بر ما سوی الله اشراف علی دارد، یعنی حیات ما سوی الله به نفس امام و به نفس ولایته. منظور همون واسطه دیگه. خدا این مقام واسطه را حذف کند، کل عالم تبدیل به عدم میشه. پس این واسطه عبارت است از نفس امام علیه السلام. در این مسئله بین معصومین فرقی نیست، حالا به سایر اولیاء الهی بعد میرسیم، بین معصومین در این مسئله فرقی نیست. مثل این که فرض بکنید که من باب مثال یک طبیبی، چند تا اینجا طبیب هستن، هر کدام اینها دارای سنین مختلف هستن و دارای قدرت‌های مختلف هستن، ولی از نقطه نظر ادراک این بیماری و شناخت این بیماری همه یکی فرق نمی کنن. یعنی اگر یه مریضی بیارن پیش این شخص، این همین تشخیص را میده که این مریض را پیش فرد دیگر ببرن. یعنی به اندازه سر سوزن تشخیص هیچ کدام از اینها نسبت به این مریض تفاوت نمی کند، دارویی را هم که تجویز می کنن به اندازه سر سوزنی فرق نمی کنه. همون دوزی که اون برای اون میده، همون را این برای این تجویز میکنه، هیچ تفاوتی نمی کنه. درست شد؟ این از نقطه نظر این قضیه. اما از نقطه نظر خودشون با هم دیگه تفاوت میکنن، یکی قوی تره یکی ضعیف تره. مثلا امیرالمومنین علیه السلام آیا همون کیفیت قدرت امیرالمومنین همون کیفیت و امام سجاد داشت؟ نه، دلیل نداره که همون قدرت، قدرت ظاهری نه قدرت ولایی، قدرت ولایی نه، در اون قدرت ولایی اصلا بحث نیست. ما قلعت و باب الخیبر بالقوت البشریه یا بالقوت الجسدیه بل بالقوت روحانیه. امیرالمومنین میفرمه من در باب خیبر رو با این دستم نکندم، این در خیبر 40 نفر حرکت نمیتونن بدن، چطور من میتونم با دستم بکنم؟ اگه رستم دستانم بیاد در اینجا، و حالا در این قضیه حالا گیرم بر این که فرض کنید که امام سجاد امامه، حالا چون امامه پس بنابراین قدرتش از رستم باید بیشتر باشه؟ نه، همچین مسئله نیست. قدرت ظاهری امام اینطور نیست، چون این که اگر امام علیه السلام تب کنه، ناراحتی پیدا بکنه و اگر مسئله پیدا بشه، ممکنه همون عجز و ناتوانی مثل ما را او هم بهش دوچار بشه، او هم فرض کنه نتونه این لیوان رو برداره. تفاوتی از این نقطه نظر مسئله ظاهر نداره. مسئله باطن خب یه مسئله دیگه است. پس بنابراین بین این دو مطلب ما باید فرق قائل بشیم. اگر امام علیه السلام دارای مسئله ولایت هست، این مسئله با مسائل ظاهر و مسائل بدنیش تفاوت میکنه، و همونطوری که امام علیه السلام دارای حقیقت واحده ولایت هست، دلیل نمیشه بر این که از نقطه نظر آثار ظاهری، از نقطه نظر شمائل، از نقطه نظر شکل همه یکسان باشن. ائمه علیهم السلام با هم تفاوت داشتن، از نظر زیبایی ظاهری ائمه با هم متفاوت بودن، بعضی از ائمه از بقیه زیباتر بودن. حالا چون امامه همه باید یه اندازه همه یوسف مصری بودن، یوسف مصری از ائمه زیباتر بود، حالا چون ما امامه باید بگیم نه، بس باید از این نقطه نظر اجمل از همه افراد باشن. بین امام حسن و بین امام حسین از نقطه نظر شمایل ظاهری فرق بود، امام حسن قشنگتر از امام حسین. امام سجاد علیه السلام از نظر ظاهری شمایلش با بقیه ائمه فرق میکرد. چشمان امام سجاد آبی رنگ بود، ائمه هیچ کدوم چشمانشون آبی نبود، چون امام سجاد از پسر دختر شهربانو بود، شهربانوی بنابر اون اشعری چیز، و اون دختر یزدجرد اون بود، و این از این نقطه نظر امام سجاد به امام حسین نرفته بود، به مادرش رفته بود. حضرت این چه دلیلی؟ خدا این کار رو میکنه، خدا میگه برای من امامت این حرفا نیست، من این رو به مادرش از نظر ظاهر متمایل میکنم، او رو به پدرش متمایل میکنم، او اصلا به هیچ کدوم متمایل نمیکنم. اصلا فرض بکنید که برای خودش یک حال هوایی، اینها مسائل امامت امام را تشکیل نمیده. امامت امام عبارت از همون حقیقت اتصال عالم وجود به ذات پروردگار، که او رو ما از او تعبیر به ولایت مطلقه می کنیم. اون حقیقت امامه، اون حقیقت امام بین پیغمبر و بین امام زمان تفاوت نمی کنه، به اندازه سر سوزن تفاوت نمی کنه. ولی صحبت اینجاست، غیر از این مسئله یه مسئله دیگر وجود داره، و اون مسئله سعه وجودی خود اون حضرات معصومینه به نسبت به مقدار افاضاتی که از اسما و از صفات کلیه پروردگار بر اونها میشه. اونها تفاوت میکنن خودشون در پیش خودشون، یعنی رسول خدا دارای یک سعه از وجودی هست که اون سعه از وجودی جنبه علی دارد بر سایر ائمه، یعنی نفس رسول خدا علت است برای وجود ائمه علیهم السلام و تشکل نفس اونها. اینطور نبوده که فرض کنی که رسول خدا در کنار امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین تا امام زمان، همه اینها در یک رتبه و در یک محدوده از سعه وجودی باشند. نه، پیغمبر علت است برای امیرالمومنین و حضرت زهرا، و اون دو با هم علتن برای حسنین و از امام حسین علیه السلام برای سایر ائمه. این از نقطه نظر سعه وجودی. لذا ما در روایات مشاهده میکنیم که خود ائمه از نقطه نظر سعه وجودی تفاوت میکنن. البته مسئله روایت اینی که شما میگید که به یه چشم هم زد کل عالم، این برای همه ائمه یکسانه، هیچ تفاوتی نیست. یعنی به همون مقدار که پیغمبر اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، به همون کیفیت امام زمان اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب، هیچ تفاوتی نداره. ولی صحبت در این است که خود اونها از نقطه نظر استفاده از اسماء کلیه پروردگار و از صفات کلیه پروردگار آیا هیچ تفاوتی با هم ندارن؟ اون ربطی به عالم وجود نداره. اصلا فرض میکنیم که خداوند عالم وجودی را هم خلق نمیکرد، آیا خدا دارای اسم علیم بود یا نبود؟ آیا دارای اسم قدیر بود یا نبود؟ آیا دارای اسم فرض کنید که رعوف و عطوف و سایر اسماء کلیه که خب اینها و همینطور صفات، آیا بود یا نبود؟ الان نفس رسول خدا در استفاده‌ای که می‌کند، الان در شرایط فعلی، الان که کل عالم وجود دست امام زمانه، پس پیغمبر چه استفاده‌ای می‌کنه؟ یعنی الان استفاده پیغمبر دیگه متوقف شده و فقط تا زمانی که حیات داشت رسول خدا از اون انوار الهی استفاده میکرد، یا این که نه، اون از همونطوری که ذات پروردگار لا حد ولا انتها ولا رسم است، همونطوری که ذات پروردگار مقام اطلاقی دارد، یعنی حد بر نمیدارد، به یه جا نمیرسه که تموم شه، همونطور اسم علیم پروردگار و علم پروردگار به یه جایی نمیرسه که تمام شه. تا خدا خدایی میکند علم او به انتها نمیرسد. شما یه روزنامه رو که دستتون بگیرید، الان کاغذایی که جلوی شما هست، بالاخره چند تا کاغذه؟ 10 تا 20 تا، بالاخره تموم میشه دیگه. این سوالاتی که بخواید بکنید، این سوالات بالاخره ان شاء الله البته بالاخره به یه جای تموم میشه. این در مقام اطلاق نیست سوالات شما. تموم درست شد. ولی علم پروردگار تا خدا خداست تموم نمیشه. یعنی چی؟ ممکنه ما در یک آنی از آنات دهری، نه حتی زمانی، تصور کنیم خدا عمرش به پایان میرسه. تصور باطلی است. در همون حال که حیات پروردگار بقاء پروردگار را تضمین میکند، در همون حال علم پروردگار به انتها نمیرسد. یعنی تا خدا خدایی میکنه پیغمبر به علم خدا پی نمیبره. چرا پیغمبر همش دائما میگفت رب زدنی فی تحیرا، خدایا تحیر منو دارید بیشتر کن. تحیر از کجا بیشتر میشه؟ وقتی که انسان نسبت به یه مسئله عالم باشه. خب آیا جاهل باشه آیا تحیر پیدا میشه؟ نمیشه، جاهل دیگه، نمیفهمه. تحیر از دو مطلب پیدا میشه: یکی علم نسبت به یه مطلب، دوم احساس جهل نسبت به بالاتر. این دو مسئله موجب تحیر انسان میشه. رسول خدا که میفرمود در آخرین لحظات عمرش، بعد از اینکه به مقام قاب قوسین و ادنا رسیده بود، بعد از اینکه خاتم رسول شده بود، بعد از اینکه به تمام مراتب بقا و تمام مراتب فنا را به اتم وجود و به اکمل وجود طی کرده بود، تازه اون موقع گفت رب زدنی فیک تحیر. یعنی چی؟ یعنی آنها اول خطی. درست شد؟ اون مسئله مورد نظر بنده است نسبت به سعه وجودی، نه ولایت نسبت به عالم. ولایت نسبت به عالم یک کمترین چیزیست که خداوند به ائمه و به معصومین داده. از این نظر تفاوتی نیست. به اون چیزهایی که در تحت فکر و سعه ما نسبت به مقام علمی پروردگار و قدرت و حیات پروردگار نمی گنجد، آن وجود پیغمبر نسبت به ائمه تفاوت داشت. امیرالمومنین فرق داشت، امام صادق فرق. هر کدام از ائمه یک وجود خاصی داره که اون وجود با اون یکی تفاوت دارد، از این نقطه نظر، نه از نقطه نظر ولایت نسبت به عالم وجود. ولایت نسبت به عالم وجود یکی، اون همونطوری که عرض کردن، مثل همان اشراف طبیبی میماند نسبت به مرض. پیغمبر باشه همین مرض رو تشخیص میده، امام زمان هم باشه همین مرض رو تشخیص میده، دارو رو همون میده، اونم دارو رو همون میده. از این نقطه نظر بین ائمه، همونطوری که بین رسول خدا و بین ائمه فرق نیست، از این نقطه نظر بین امام زمان و بین عارفی که نفسش متصل فرق نیست، از این نقطه نظر. ولی خود عارف وجودش و ولایتش در سطح ولایت امام علیه السلام. اون روز عرض کردم خدمتون که ولایت دوتا نیست، یکیست. یعنی ولایت امام زمان علیه السلام همون ولایت امام حسن عسکریه و همون ولایت امام حادیست و همون ولایت امام جواد تا به پیغمبر، و در تحت اون ولایت، ولایت عارفیست که متصل به ذات و به ولایت امام علیه السلامه، نه اون کسی که به مقام اتمیت و کمال نرسیده. اونه، اون هنوز در مرتبه بعضی از مراتب نفس، هنوز خلاصه تجرد تام را پیدا نکرده، خلاصه 100% نشده. بله، اون عارف و اون ولی الهی که از نقطه نظر عبودیت و انقیاد و اطاعت به مرتبه ای رسیده که تمام حجب را کنار زده، تمام عوالم را، چه عوالم ظلمانی چه عوالم نورانی را، حتی تکشف ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه، برای او پیدا بشه. درست شد؟ اون معدن العظمه عبارت از نفس ولایت یا توحید که تفاوتی از این نقطه نظر نمی کنه. این عارفی که به این معدن عظمت رسیده، یعنی به معدن عظمت امام زمان رسیده دیگه، در اونجا اونم یه چشم به هم بزنه تمام عالم محو میشه، هیچ تفاوتی نمی کنه. از این نقطه نظر علی بین سعه وجودی امام زمان علیه السلام نسبت به ادراک همان اسما و صفات کلیه و بین عارف، زمین تا آسمون ممکنه فرق باشه. عارف کجا؟ امام زمان کجا؟ این هر چیگی میگیره از اونجا داره میگیره، از تحت اون میگیره. درست شد؟ چه این که امام زمانم از نفس پیغمبر داره میگیره، اتفاق کردی. لذا بین این دو مطلب ما باید فرق بگذاریم. مسئله احاطه علی بر تمام عالم وجود برای همه معصومین علی‌السوا در یک حد، مسئله ارشاد و تربیت برای همه افراد همانطوری که کلام پیغمبر حجت است، به عینه بدون یک سر سوزن کلام امام زمان حجت، هیچ تفاوتی نمی کنه. نافرمانی از امام زمان نافرمانی از رسول خداست، گوش دادن به حرف امام زمان گوش دادن به حرف رسول خداست، هیچ تفاوت از این نداره. همانطوری که پیغمبر در زمان حیات خودش تمام نفوس را از نقطه نظر ولایی و باطنی به سمت کمال خودشون، چه کفار را چه مؤمنین را هدایت میکرد، همونطور الان امام زمان علیه السلام کافر که داره به سمت کمال خودش میره، همون یعنی کمال در اسم جلال، و مؤمن داره که به سمت کمال خودش میره، کمال در اسم جمال داره حرکت میکنه، به نفس امام زمان علیه السلام، به ولایت امام زمان و به نفس وجود اون حضرت، از این نقطه نظر تفاوتی نمیکنه، ولی از اون نقطه نظر وجودات با هم دیگه تفاوت میکنه. خدا دو وجود را به یک سن قرار نده. جبرائیل یه وجود داره، میکائیل فرق میکنه، وجود هر کدام برای خودشه، یکی بالاتر یکی پایین‌تر، در حالی که هر دو اون اسم کلی رو داره، اونم بقا و حیات کلی رو داره، اون رزق کلی رو داره، اون نمیدونه فرض کنید که تدبیر عالم کلی رو داره. اینها باید خلط نشه. البته این مقدار فهم قاصر ما بود، ولی حقیقت مطلب همونطوری که عرض کردم، اینو باید از خود اونها باید بریم بپرسیم، این در شأن ما نیست که به نظر برسه. اطلاق نداره ها.
سوالات اصلا تحصیلی بود و خیلی داشت در قالب یک سوال، در قالب چند سوال خود به خود جواب داده میشد. حالا حقیقتا روم نمیشه، اگر که احتمال براتون میسر بود ما باز مزایتون بیاریم، ما در زحمت کم نمیاریم. ولی
یه دفعه کم اون باشد پرسند
خدمتی به وقت اتصال
نه، او رو که من نمیتونم خدمتتون عرض کنم، چون واقعا شاید احساس کنم با توجه به وضعیت شما و حال و هوای شما، شاید یه وقتی خدای نکرده من تساهل و تسامح برای من محفوظ نباشه، نتونم اقماز کنم، ولی نسبت به وقت اون رو شاید یه قدری مثلا دیرتر قرار بدیم، چون پنجشنبه دیگه من محضور دارم و نیستم، و حالا اگر یه قدری به تأخیر بیفته اون انشاءالله شاید بتونم در خدمتتون باشم. میخواید با جناب آقای حائری تماس داشته باشید؟ بله انشاءالله خداوند توفیق بده باز حضورتون برسید. حالا فلان اینجا منزل خودتون هست و ما هم با شما معنوسی. من جدا عرض میکنم هیچ.
بله.
نه اون دیگه به اختیار خودتون.
قبوله بشه. اونتا خب هر بار کاملا یعنی این حق اسم جمعه باشه این مطالبی
حتی میخوام عرض کنم که اگر بعضی از مطالب را خودتون صلاح نمیدونید نیارید، ولی اون چرایی که میاد اون تغییر نکنه، اون دیگه هم به اختیار خودتونه. بعد
مثل همین جلسات مجموع مصاحبه هایی رو دارن و صحبت هایی رو دارن قبل از برگزاری همایش، و اینها رو چون که بعضی طریق برخار از افرادی که سرکار دارن علاقه من هستن همین حالت تصویری رو توی سی دی حالت گوچین می کنن و در حد محدود مثلا کسایی که تو همایش دارن اگر از خودش تو آزم باشه می دن در اختیارشون. اگر از می فرمایید ما صحبت شما هم داخل اونجا بگذاریم این هم آورده بشه. از وقت من اجازه خواستم بجادم بشم که حالا تصویری داره بطم شاید خیلی مایل نباشید ما اول کسب اجازه بکنیم بطا سیدی عام می نیست یعنی نهایت اون هوایش مثلا شاید 100 تا 200 تا نهایت مثلا
در این
خواب بزار میشه بدم یا در این حد
یادگار سندامه هستیم.
حالا خود مطلب چطوره؟ حالا بدون اینا دیگه ما که عرض کنم حضورتون که در اون حد از استعداد و سعه نیستیم که این مسائل و این زوائد و این تعینات بتونه ما را که نتواند ما را به یمین و یسار و عالم تعینات و اعتبارات به اونجاها بکشونه و ما خلاصه اون ضعف وجودی و قصور نفسانی خودمون بله اون اقتضا میکنه که بله بیشتر تحفظ داشته باشیم، مراقبت داشته باشیم و خلاصه گرچه شما هدفتون اصطلاح هدف مقدسی است ولیکن وارد شدن در این گونه مطالب و اینها خلاصه ما خیلی ایمان بر نفس خودمون نیستیم که
در حد واقعا محکوفیه. اونم معمولا کسای سیدی ها رو مثلا بگیرن واقعا شائق به این مطالب مثلا نه اینکه مثلا همجور در دسترس خیلی پخش باشه.
خب حالا اگر به هر مقدار بتوانید که محدود کنید دایرش رو
خیلی مثلا مرکز پخش کنید برن جایی که سیدی های همایشمونی برن چون نیست که مثلا مصاحبه ها مون زیاد مثلا اونها خیلی اونها که مثلا حواس خودشون نه حتی ما کتاب همونو به اونها میدیم ولی استیدی همون چون تکسیر اینا مثلا حتی به اونها خیلی جزئی مثلا جایی که خیلی مطمئن باشیم مثلا
مطالب بشم سعی میکنم مثلا باز به قول چین بشه از اینجا که باز اگه مطالب
حالا کل حال هر مطلبی همونطوری که میدانید خب بالاخره در صحبت‌های ما بنده در این مطالبی را که عرض می‌کنم خدمت رفقا و دوستان روی هر کلمش حساب دارم و اینطور نیست که یه وقتی خدا نکرده تصور باشه دستخوش احساسات قرار می‌گیرم و یه مطلبی را ادا می‌کنم. نه، مسئله اینطور نیست. معتقد خودم را و مکتب خودم را با این عبارات و با این کلمات عرض می‌کنم. بله، در این اسرار ملکوت اگر مشاهده کنید مطالبی به چشم میخوره. پس از انتشار این کتاب من از طرف بعضی از آشنایان مورد بعضی از اعتراضات قرار گرفتم که شما در این کتاب مثلا خلاصه شاید رعایت بعضی از شؤونات نشده و بعضی از افراد شخصیت ها خلاصه به این کیفیت تا به حال مسئله مطرح نشده و بنده پاسخی که دادم این است که من هیچ وقت در صحبت هام سعی بر اهانت به فرد نیست و در مقام تخطئه دیگران نیستم، زیرا خودم را از اونها چه بسا کمتر می دانم و هیچ هم این رو برای خودم نقص نمیدانم، چون همه ما به سمت کمال هستیم. حالا بنده بگم که فرض کنید که حالا علمم از یه شخصی کمتر هست، این نقص برای من نیست. خب انسان باید خودش در صدد کمالش باشه. من مدعی نیستم که از همه بالاترم و علمم از همه بیشتره و این ادعای باطلی است و کسی که این ادعا را میکند ما تخطئه میکنیم. بالاتر و پایینتری یعنی چی؟ وقتی که ما معتقدیم بر اینکه علم رزقی است از ناحیه پروردگار میاد و ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، پس بنابراین چه جایی است که ما بخواهیم این مطالب را به خود ببندیم و مباهات و فخر و اینها بفروشیم نسبت به افراد؟ از خدا میخواهیم همونطوری که مرحوم علامه طباطبایی در یه مجلسی بودیم میفرمودن وقتی که یه شخص تعجب میکرد از اون غزارت علمی ایشون، واو این چه، ایشون خیلی آرام فرمودن و قول رب زدنی علم، تو هم از خدا بخواه، تو هم از خدا بخواه. که ایشون دو مطلب را میخواهم، یکی اینکه اینی که من دارم از پیش خود ندارم، خدا داده، دومی که تو هم مثل من. خب من علمم زیاده، تو هم از خدا بخواه، خدا به تو میده، برای خدا که فرق نمی کنه. ما این را قائل هستیم نسبت به مطلب. و ولی مطلبی که هست این است که من در این کتاب حقیقت عرفان و حقیقت توحید و عارف را خواستم بیان کنم. در اینجا دیگه ما شوخی نمیتونیم بکنیم. ما با مکتب خودمون نمیتوانیم شوخی کنیم. کنار نمیتونیم بیاییم، مصالحه نمیتونیم بکنیم. التفات میکنید وقتی که میان مشاهده میکنیم ما برای زید و عمرو این و اون مجالس تشکیل میدن، سمینارها میذارن، چه میکنن و غلوهایی میکنن و افرادهایی میکنن و ما یقین داریم که نه، این فردی همچین فردی نیست. بله مرد بزرگیست، سواد داره، اهل علم، با تقوا بوده، اهل تهجد بوده، اهل نماز بوده، اینا مراتب محفوظ. ولی در مقام مقایسه یک شیعه باید منطق رو هیچ وقت از دست نده. شیعه میاد امیرالمؤمنین رو در جای خودش قرار میده، عمار رو میاد در جای خودش قرار میده، زبیر رو میاد در جای خودش قرار میده، عایشه رو میاد در جای، هر کدام رو در جای خودش میاد قرار میده، امام صادق رو در جای خودش قرار میده، اصحاب امام صادق رو میاد در جای خودش قرار میده، هر کدام در جای خود. ما در شیعه مفاخری داشتیم، بزرگانی داشتیم، علامه حلی ها بودن، شیخ مفید ها بودن، همه اینها بودن، همه اینها از بزرگان بودن. ولی اون چه که برای ما مهم است اصل مکتبه. امام صادق برای ما مهمه، نه علامه حلی. امام صادق برای ما مهم است، نه علامه مجلس. شیعه به امام صادق فکر می کند، نه به علامه مجلسی. علامه مجلسی یه عالمی بوده، افتخارش این بوده که شاگرد امام صادق بوده و اشتباه هم بسیار داشته و چه اشکال داره؟ و همه اینها مورد رحمت و غفران و شفاعت و مقامات عالیه به توسط ائمه علیهم السلام قرار می‌گیرند. یک کتابی بنده، یکی از بزرگان شیعه و از اولیای الهی به نام مرحوم هاشمند حسین اصفهانی، هاشمند حسین اصفهانی نجفی، که اتفاقا سنشون هم کم بود، حدود 42 سال بود که از دنیا رفت. ایشون یه تفسیری دارن، شاگردان مرحوم شیرازی، میرزا حسن شیرازی بودند و میرزا حبیب الله رشدی، و در اون در بعد از زمان مرحوم شیخ انصاری بودند. ایشون یه تفسیری نوشتن، خیلی مرد بزرگ، عالم، اهل فلسفه فلان، از تفسیرشون پیداست که مرد عالمی نیست، مرد کمی نیست. در اواخر اون دچار حالات روحی میشه و دیگه مسجد رو ترک میکنه و مرجع کل اصفهان بوده، و نه اون مرحوم هاشمند حسین غربی، نه اون اخیر بوده، درشون قبل از اون، خیلی مرد بزرگ. دیگه اوقاتش به گریه و ابتهال و انعزاد دوری از مردم و اینها میگذره و حالاتی پیدا میکنه و مکاشفات و حالات روحی عجیبی پیدا میکنه. مرحوم پدر ما میفرمودن که مرحوم آست عبدالهادی شیرازی بهشون میگفتن که شبها هر شب که من یه مقداری از این تفسیر رو میخونم حالی به ام دست میره که تا صبح دیگه خوابم نمیبره، یه صفحه دو صفحه میخونم و خود من این تفسیر رو مطالعه میکنم. همین قبل از اینکه شما بیاید داشتم یه مقداری راجع به یه مسئله داشتم مطالعه میکنم. قلم نشون میده قلم قلم زنده است، جان داره، جان داره، حیات داره. درست تو همین به اصطلاح مقدمه ای نوشته، مقدمه برادر ایشون مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی که معروف بود و از مبارزین و اینها بود، اونم مرجع اصفهان بود، چه تعریفی میاره، روحی له الفدا به یه همچین تعبیری برای برادرش بود. اونجا داره که یکی از موثقین براش نقل کرد که بعد از فوت برادرش رسول خدا رو در خواب میبینه. التفات میکنه، میگه شیخ انصاری آیا نجات پیدا کرد؟ حضرت میفهم بله، نجا به واسطه به شفاعت نا، شفاعت ما شامل حالش شد. میگه مرحوم عاشق محمد باقر اصفهانی شفاعت، میگه نجا به محبت نا، محبت ما دستشو گره. بعد میگه آشمم دوسین حالش شده، گفت هو ورده الله تعالی و اعطاه ما اراد، اون اصلا به خدا وارد شد. التفات میکنید، شیخ انصاری مرد بزرگی است ولی مرتبهش مرتبه خاص. این راه با صرف درس فقه و اصول به دست نمیاد. قطعا شیخ انصاری از نقطه نظر فقه و اصول از آشمند حسین اصفهانی بالاتر بوده، ولی شکی نداری. ولی صحبت در این است که رسیدن به مقامات روحانی حد داره، هر کسی به یه حد خودش میرسه. شیعه باید هر کسی رو در جای خودش قرار بده، هر شخص در جای خودش قرار بده. علامه طباطبایی به جای خود، شاگردان علامه به جای خود، اون فرد به جای خود، این به جای خود، هر کی به جای خودش باید باشه. وظیفه بنده این است که در معرفی مکتب کوتاهی نکنم، این وظیفه بنده است. حالا به یکی بر میخوره، به یکی نمیخوره. اون شخصی که الان من راجبش صحبت میکنم الان در اون دنیا داره منو دعا میکنه خدا پدرتو بیامرزه، چون الان دیگه اون دنیا حقایق رو فهمیده، الان دیگه تو عالم اعتبارات نیست که بهش بر بخوره یا نه. هر قلمی و داره نفرین میکنه اون کسانی را که دارن مجامله میکنن و حقایق را مکتوم میکنن در این دنیا به خاطر منافع دنیای خودشون. تو اون دنیا اگر اینها چشم داشتن، چشم بصیرت داشتن، نفرین او را میشنیدند و آه و ناله او را از این دنیا برای اونهایی که امام صادق را کنار بیزارند و دنیا را میگیرند و منافع دنیا را میگیرند. درست شد؟ اینها میفهمیدند. ای کاش چشم اونها باز بود. من که آمدم این کتاب را نوشتم، من گفتم بین خدا و بین خدا من نمیتونم شوخی کنم، من در مقابلم امام زمانه. با هر کسی ما شوخی داشته باشیم، با امام زمان شوخی نداریم، با امام صادق ما شوخی نداریم. اینها رو نمیشه شوخی کرد، درست شد؟ کوتا نمیشه آمد. بخوایم اینها را کنار بذاریم و شخصیت افراد را بگیریم، با مکتب بازی کردیم، بدون اینکه انسان اهانت کنه، بدون اینکه انسان سب کنه، باید موارد اشتباه اعتقادی افراد را بگه. ما که نیامدیم اسرار زندگی افراد رو فاش کنی، به ما چه مربوطه؟ ما که نیامدیم عیب‌های خصوصی و سری افراد را بیایم بگی، اون حرام گفتنش. اگر یه فردی به عنوان مبلغ دینی من احساس کنم در فلان صحبتش، در فلان کتابش مکتبی برخلاف تشیع هست، وظیفه من نیست بیام اینو بیان کنم. حالا بر میخوره به ایشون که فرض بکنی که من باب مثال به شخصیتشون بخوره، به هزار سال بخوره. من نمیتوانم ساکت باشم از این که ببینم یکی آمده تو کتابش نوشته ابو حنیفه از مفاخر اسلام در مقابل امام صادق و ساکت بنشینم. بر میخواد بخوره، نمیخواد نخوره. من باید به امام صادق پاسخگو باشم. اگر من هم در کتابم خلاف گفتم، دیگران باید بیان رد کنن، هیچ تفاوتی نمیکنه. ممکنه منم اشتباه کنم، درست شد. اما اینی که ما بیاییم مصالح دنیا را و منافع دنیا را به خاطر خصوصی عادت کنیم، با اهل تسنن چه فرقی کردیم؟ اونا همین کردن، همین کار کردن دیگه. ما دنبال امیرالمومنین نیستیم، نیستیم. من حتی خودم نسبت به مطالب مرحوم آقا در غیر از زمانی که به اون مراتب رسیدن، خودم نسبت به مواردشون ایراد داشتم و گفتم ایشون البته اون موقعی که این حرفو زدن به این مطالب نرسیده بودن، به این مسائل. مثلا فرض کنید که در سن 30 سالگی بوده، 35 سالگی بوده، 40 سالگی بوده، یه مطلبی دیدم اشتباه بودم، این اشتباهه، نخیر این مسئله اینطور نیست. ما با کسی شوخی نداریم. الان بعضی از دوستان ما هستن میان میگن که آقا ما میریم مشهد زیارت امام رضا و زیارت پدرشون. گفتم بله، چی گفتید؟ زیارت امام رضا و پدر شما؟ شما غلط میکنید کسی رو در مقابل امام رضا قرار بدید. کسی که بره مشهد به زیارت امام رضا و پدر ما، زیارتش باطله. امام رضا فقط تمام شد، زیارت زیارت امام رضا. بله گذرتون افتاد در اونجا، برید بالای سر قبر فاتحه هم بخونید. کسی که بیاد امام رضا را با امام پدر ما، افتخارش این بود که وصیت کنه زیر پای امام رضا دفن بشه، و حالا میگید زیارت امام رضا و پدر شما، این حرفا یعنی چی؟ ما باید دنبال تشیع باشیم، ما باید امام رو فقط داشته باشیم. این مسئله. اولیای الهی به هر مقام و به هر موقعیتی رسیدند، اونها برای خودشون. بنده خودم هر وقت مشهد مشرف میشم، حال داشته باشم، بعد از زیارت میرم سر قبر مزار مرحوم پدرم و فاتحه میخونم، میشینم و یا از دور یا از نزدیک، اگر ببینم خب هستن نمیرم جلو، اگر ببینم نمیرم جلو میشینم فاتحه میخونم، اگر حال نداشته باشم نمیرم، از همون حرم یه فاتحه میخونم میرم. ما این مکتب رو باید داشته باشیم، این مسئله است. پس بنابراین اون مطالبی را که بنده در اینجا نوشتم، هر خط خطش مورد نظر بنده است و هر کلمش مورد نظر بنده است، و از یک کلمش هم بنده نمیتوانم دست بردارم. حالا خودتون مطالعه میکنید، خواهید دید که در انتهای این کتاب هم چه مطالبی آمده. اینها را که بنده نوشتم، خیال نکنید همینطور سر خود نوشتم، نه، من ملاحظه اینو کردم که ما نسبت به حق نمیتونیم کوتاه بیاییم، نسبت به واقع نمیتونیم کوتاه بیاییم. قل الحق ولو علی نفسک، حق رو باید گفت، و هیچ چیزی شیرین تر و پر جاذبه تر و گواراتر از پذیرش حق نیست. هیچ چیز. ما اگر بیایم فرض کنیم شخصیت افراد رو هی قیچی کنیم، شاخ و برگش رو بزنیم، فلان کنیم، چیکار کنیم؟ خب مجسمه ساختیم، یه شخصیت افراد رو ما نیومدیم بیان کنیم. افراد بزرگ، مردان بزرگ، اینها به هر مرتبه‌ای که بودن، اینها را در همان مرتبه باید نگه داشت. اگر انسان بیاد خدایی نکرده شخصیت افراد را به نحوی مطرح کنه که به واسطه اطاعت و انقیاد از آنها و تجلی آن شخصیت در نفس این به یک انحرافی بیفته و این اشتباه بیفته، مسئولیتش بر عهده ای. باید که این شخص این آدم بوده، این خصوصیات داشته، این افکار خوب داشته، این افکار انحرافی هم داشته. اون کسی که میاد میگه فلانی حسین زمان است و فلانی علی زمان است، دیگه انسان باید حسابش رو باش دیگه تصفیه کنه. این خوب ولی در این حد، این دیگه نمیتونه اسوه باشه، این دیگه نمیتونه. انسان باید با مطالبش با دید تأمل نگاه کنه. اینی که فرض کنین که بعضی ها میشنبین نوشته های بعضی از افراد 100% و درد بست نمیدونم، نه اینطور نیست. هر کسی باید با تأمل نگاه کنه، با تدبر نسبت به نوشتجات نگاه کنه، اون مقداری که میبینه مطابق با مکتب بپذیره، اون مقداری که منحرفه میذاره کنار. برای افرادم دعا میکنیم، طلب شفاعتم میکنیم، از خدا غفران و رحمتم میخواییم و گوشم به حرفشون نمیدیم. ما گوش به حرف عارف الهی میدیم و گوش به حرف امام صادق میدیم، گوش به حرف اونا نمیدیم، زیرا اونا در این دنیا نمیتونن دست ما رو بگیرن، اونا پرونده خودشونو دارن در اون دنیا حمل میکنن. خب اگر اجازه بفرمایید بنده از خدمتتون، بله دیگه رفع زحمت.